دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه ششم دوره علم و ثروت رو با هم شروع میکنیم به امید خدا که یه جلسه خیلی خوبی رو داشته باشیم. دوستای عزیز، من در خدمتون هستم. بریم سراغ مورد شستم. ببینید، من یه بار دیگه بگم، این مواردی رو که دارم میگم در مورد باورهای مالی، این ریتم در مورد همه باورها صدق میکنه. یعنی اگر در مورد روابط مشکل دارید، در مورد باورهای مالی مشکل دارید، یا در مورد موضوعات عزت نفس مشکل دارید، ببین چیزی که ما بابتش مشکل داریم از کجا میفهمیم مشکل داریم؟ از اونجایی که توی زندگیمون نسبت به اون بخش ما ناکام موندیم، یا اون حدی که باید تو زندگیمون اتفاق بیفته رو اون حد رو تو زندگیمون نداریمش. به همین خاطر متوجه میشیم که یه بخشی از وجود ما در برابر این موضوعات مقاومت داره نشون میده. کدوم موضوعات؟ که تو جلسات اولیه گفتم فکر کنید هر کلمه، هر جمله‌ای که به من تو گفته شده یک طلسمیه روی ما که باعث شده ما تو اون بخش بمونیم و نتونیم اونجوری که باید اکتیو باشیم و نتایج خوبی رو تجربه کنیم. بعضی از آدم‌ها دنبال اینن که یه باور خوب بسازن. باور خوب نمیخواد بسازید. چیزی که جلوی شما رو گرفته این موانعیه که با جمله ها ما طلسم شدیم و ذهن ما تا یه منطقی نیاد مشاوره بهش بده، متقاعدش کنه که این موضوع مانع نیست، به هیچ عنوان نمیتونه از اون مرحله عبور کنه. پس میخوام بهتون بگم اگر ما کاری رو داریم انجام میدیم بابت چیه؟ بابت اینه که ما میخوایم متوجه بشیم، بفهمیم که هیچ چیزی نمیتونه مانع ما باشه. مهمترین مسئله توی دایره باورها همین باور اولیه است که من در مورد عوامل بیرونی دارم میگم. من میخوام بهتون بگم، تو جلسه قبلی هم گفتم، دو تا موضوع خیلی مهمه. یک، اینکه تمام قدرت‌هایی که به بیرون از خودمون دادیم، در یعنی عواملی که مؤثرن به زعم ما، یعنی به زعم ما که به زعم کسانی که باورش کردن و به من و تو هم انتقالش دادن از سر دلسوزی، عوامل بیرونی مورد اول بود که یه سری عوامل هستن که اونا تعیین کنندن بابت اینکه من چه عدد مالی وارد زندگیم بشه و من چقدر حق این رو دارم که ارزش این رو دارم که این عدد وارد زندگی من بشه. و مورد دوم اینه که ببین، این دوتا نقطه مقابل همدیگه هستن. عامل بیرونی قدرتمنده، مثلا داشتن یه تخصص خاص، یه شانس خاص، یه پارتی خاص، اینا عوامل بیرونی هست. یا حتما باید مثلا من پشتبانه داشته باشم، سرمایه اولیه داشته باشم، قدرت رو به اینا دادیم. مورد نقطه مقابلش اینه که من اما تعریف بزرگی ازم نشده، تعریف بزرگی از آنچه که هستم. شاید از بعضیامون تعریف شده باشه که تو مثلا اگر خیلی بچه گلی باشی، 20 بگیری، اینجوری باشی، اونجوری باشی، آفرین، به تو نتیجه خیلی خوبی میرسه، تو حقشو داری. اما اگر بخوای همینی که هستی رو زندگی کنی، این اتفاق نباید برات بیفته. این تیکرم بهتون بگم، یکی از موضوعات خیلی خیلی مهمی که شاید خیلی گم میکنن، یعنی خیلی از آدمایی که تو دوره هستن تمرین میکنن، کتاب میخونن، پیش استادای بزرگ دنیا میرن. دیروز پیروز من داشتم با یه بنده خدای صحبت میکردم در مورد حالا متدهایی که مثلا یونگ داره یا اریک برن داره، اینا همشون عالیه، فقط یک برداشت اشتباهه، مثل کتابای آسمانی مونه. کتابای آسمانی عالین، ولی باید مراقب برداشتمون از کتابای آسمانی باشیم. رشته روانشناسی عالیه، حالا این دو نفری که اسم بردم اینا عالین، ولی باید من مراقب برداشتم از این رشته ها باشم. برداشت 99% از آدما در مورد روانشناسی و موضوعات اینچنینی، حتی خودشناسی و مباحث اینچنینی، اینه که میاد طرف میخونه، مطالعه میکنه، آگاهی و اطلاعاتش بالا میره، بعد تازه به این نتیجه اشتباه میرسه که من غلط هستم، من زخمی هستم، من ناکافی هستم، من ناقص شدم، اصلا نبودم، شدم. و بعد این نتیجه گیری، ببینید ایرادش کجاست. دنیا به آنچه که تو الان، این الان مال هر لحظه است، دنیا به آنچه که الان هستی پاسخ میده. اصلا کاری نداره تو چه برنامه‌ای بر بعدنت داری. می به من ربطی نداره. ببین دنیا رو فقط مثل آینه نگاه کنید. با هیچ چیز دیگه ای کاری نداره. اصلا تو چه نیتی داری برای یه ساعت دیگه اومدی الان جلو آینه ای، ولی برای یه ساعت دیگه چه نیتی داری؟ اصلا دنیا با این کاری نداره. نیتی که داری رو بیار متناسب کن با اینکه مثلا من اومدم یه تمرینایی رو دارم میکنم، یه وایسایی رو دارم گوش میکنم، یه سری کارها رو خودم دارم انجام میدم، من دیگه بعدش به این نتایج میرسم که خیلی من عالی میشم. من اینجا اصلا تو آینه میگه که ببین الان چه لباسی پوشیدی، این لباسی که الان پوشیدی را من به تو بازتاب میدم. همین رنگ لباست در زندگیت گسترش پیدا میکنه. اگر تو مشکی پوشیدی دیگه به من ربطی نداره که مشکی به قول بعضی دوستان رنگ عشق، یا به خاطر ماتم این مشکی رو پوشیدی، به من دیگه هیچ ربطی نداره. من فقط بهت اینو میگم، میگم که آنچه که پوشیدی را من به تو بازتاب میدهم. مشکل توی بعضی از تمرین ها و کتاب خوندن ها و کلاس رفتن ها برای خیلی از آدم ها برداشت، استنباط اشتباه از این موضوع. ببین من یه جمله رو توی یکی از فکر میکنم استوریا گذاشتم که نوشته بودم که تغییر، ببین این جمله رو درک بکنی موضوع تغییر کردن ما تمومه، اوکی میشه. اونم این که تغییر دادن من تغییر دادن خودم نیست. من مثلا پسرم نمیتونم خودم رو دختر کنم، من مثلا تو این سنم نمیتونم خودم بچه کنم، نمیتونم خودم خیلی پیر کنم، من چه میدونم این شکلیم نمیتونم خودم اون شکلی کنم، من این قدیم نمیتونم خودم اون قدی کنم. دست از سر خودت بردار. یعنی یکی از مشکلاتی که بر ما به وجود اومده اینه که من اون چیزی که بودم دوست داشته نشدم، قبل از دوست داشته نشدن پذیرفته نشدم. پذیرفته نشدم یعنی این که من یعنی با اون معیارهایی که حالا هر کسی یه جایی فرود اومده، توی خونه‌ای فرود اومده، به دنیا اومده دیگه. من وقتی توی خونه‌ای به دنیا اومدم، یه سری آدمایی که قبل از من در سیاره زندگی می‌کردن، وقتی من به دنیا اومدم اونجا داخل اون خونه، آنچه که بودم با آنچه که اونها می‌خواستن همخونی نداشت. مثلا اونا چی می‌خواستن؟ اونا می‌خواستن که من خیلی ساکت باشم، بیست بگیر باشم، نه مؤدب باشم، اینجوری باشم، اونجوری باشم، همه اینا رو از من میخواستن. اوکی؟ من اینها رو به قول معروف من اینها رو بودم، اما اون چیزهایی که اونا میخواستن رو نبودم. از اون لحظه به این دلیل که توضیح دادم من پذیرفته نشدم. وقتی که من پذیرفته نشدم، اتفاقی که میفته اینه که مثلا فکر کن 8 نفر والدین من بودن، حالا اعضای خانواده من وسط اونا به دنیا اومده بودم، یه کسی بودم که از بودنم کسی راضی نمیشد، از آنچه که بودم کسی خرسند نبود و نگاهی که بهم میشد قطعا نگاه آدمهایی بود که به یک موجود، به یک آدم ناکافی داشت نگاه میشد. و من فشار تحمل میکردم، از اینکه دوست داشتم که رضایت اونها رو بگیرم اما نمیتونستم، از اینکه اگر واقعا آنچه که من هستم خوبم پس این 5 نفر، این 10 نفری که هی دارن به من اعتراض میکنن حتما یه چیزی هست دیگه، حتما من یه اشکالی دارم دیگه، چرا پسر همسایه هی داره مورد تایید قرار میگیره، چرا اون یکی هی داره مورد توجه قرار میگیره، پس چرا من هی دارم مورد سرزنش قرار میگیرم. تا یه جایی شاید از آنچه که بودم راضی بودم، شاید تا 1 سالگیم، شاید تا 2-3 سالگیم، شاید تا 5 سالگیم، ولی از یه جایی به بعد دیگه این سد شکسته شد، من هم با آنها موافق شدم که قطعا من خوب نیستم و بعد من در برابر خودم، در رابطه با خودم قیام کردم و بعد از اینکه به نتیجه نرسیدم، حالا هر کسی یه ذره رو خودش کار میکنه، بعد که میبینه نه نمیتونه اون رضایت رو در بر داشته باشه، رضایت دیگران رو بگیره، در نهایت چیکار میکنه؟ در نهایت میاد میگه که آقا ولش کن، من خوب بشو نیستم، بعد دست از خودش میشوره و بعد بر علیه خودش اقدام میکنه. من بر علیه خودم اقدام کردم. هر جایی که احساسهای بدی نسبت به خودت داری، یاد این جمله من بیفت، تو بر علیه خودت اقدام کردی. و ما کی بر علیه خودمون اقدام کردیم؟ شاید تو 5 سالگی، شاید تو 6 سالگی، دقیقا زمانی که دیگه کاملا مطمئن شدم من اونی که باید باشم نیستم. و تو فکر کن که اگر از من، از همونی که بودم حمایت میشد، تعریف ها رو عوض میکردن، نه که منو عوض کنن، معیار ها رو یه مقدار مهربون تر میکردن، نه اینکه به من نامهربونی کنن و فشار بیارن، سرزنش کنن، مقایسه کنن. اینا باعث شد اینکه کمکی نکرد. شاید من مثلا یه سری کارها رو میکردم که واقعا با عرف مثلا مساوی نبود، اما راهش این نبود که به من حمله بشه، چون وقتی به من حمله میشد من بدتر میکردم، یعنی کاری رو میکردم که از قبل هم نتایج بدتری به بار بیاره، چون من تحت فشار بودم و هیچ انسانی تحت فشار نمیتونه بهترین خودش رو ارائه بده. و همه این توضیحات رو دادم بابت اینکه اول بدونیم من پذیرفته نشدم، امروز رفتارم با خودم در رابطه با خودم دقیقا همینه، توی اکثر مواقع سعی میکنم که به خودم ایراد بگیرم، خودم رو تشویق نمیم. ببین هر رفتاری که باهات شده الگو برداری کردی، داری با خودت انجام میدی. تغییر دادن من تغییر دادن خود من نیست، تغییر دادن نوع نگاهیه که به من شده. اون نوع نگاه آلوده بود، ایراد داشت، شاید با نیت خوب بود، که قطعا با نیت خوب بود، اما نتیجه خوبی نبود. مهم نیست که آدم مثلا فکر کنید من نیتم خوبه، من نیتم خیره، میخوام برای شماها یه پل بسازم، مثلا شما برای این شهرید، یه سری دیگه‌تونم برای اون شهرید، خانواده هاتون تو این دوتا شهر تقسیمن، بعد شما روزهای بسیار طولانی رو طی میکنید، چون یه رودخونه این وسط هست، میرید از اون ته ته دور میزنید میاد، بعد من میام با نیت خیر میگم آقا میام یه پلی بین این رودخونه، بین این شهر و اون شهر بذارم که شما تو عرض مثلا 5 دقیقه بتونید بستگانتون رو ببینید، مثلا نقل و انتقالا خیلی براتون راحت بشه. نیت خیره دیگه، واقعا هم نیتم خداییه، اما من پلسازی بلد نیستم. درسته نیتم خیره، ولی پلسازی بلد نیستم. بعد از اینکه من این پلو ساختم، شماها میاد با بستگانتون دور از حالا از روی این پل رد میشید، همه منهدم میشن میفتن تو این رودخونه. الان به من بگید نتیجه یه کار چی شد؟ نیتو ولش کن، نیتم خیر بود، الهی هم بود، نتیجه یه کار. پس فقط این نیست که شما یه نیت خیر داشته باشید. اون آدمایی که فکر کنم من وسط 8 نفر دور من بودن، این 8 نفر نگاهی که به من داشتن نه به من کمکی شد نه به خودشون، نه اونا رو باعث شد این نوع نگاه، نه اونا تا آخر عمر هیچ وقت از من راضی نبودن، من هم نارضایتی که اونا به من داشتن رو، من هم به خودم این نارضایتی این حس به منم انتقال پیدا کرد و بعد از اونم من الان سال هاست که از خودم راضی نیستم. اگر تو با این حس بیای بالا به ثروتم که برسی، اگر کل ثروت کره زمین رو داشته باشی، احساس نارضایتی در تو اگر بماند، این احساس نارضایتی بهشت را برایت جهنم میکنه. حالا من بهشت رو دارم میگم، بهشتی که شاید پر از ثروت و فراوانی و هر آنچه که دلت میخواد اونجا باشه، اما احساس رضایت نداشته باشی در بهشت تو حالت بده. نرفتی یه مسافرت فوق‌العاده‌ای که از خود احساس رضایت نداشتی، زهر مار آدم میشه اون مسافرت، حالا چه ایران چه خارج از ایران، هر جایی که رفته باشی، با بهترین هایی که دلت میخواد، زمانی که از خودت راضی نیستی، از خودت دلخوری، به خودت ایراد وارده از طرف خودت، زمانی که تو احساس میکنی که انتظاراتت رو نتونستی خودت برای خودت برآورده کنی، اینها احساس نارضایتی میاری. احساس نارضایتی باعث میشه که تو حس بدی رو تجربه کنی. حالا با حس بد در هر جای خوب باز هم حس بد است که پیروز است. یعنی مهم نیستش که شما کجا هستی، مهم اینه که چه احساسی داری. شما نگاه کن، یه روزی توی یک فضا، مثلا برای من پیش اومده، من توی اتوبوس نشستم، اصلا توی اتوبوس وایسادم، توی شلوغی دیدید بعضی موقع اتوبوس خیلی شلوغ، الان این جریان مال الان نیست، مثلا 10 سال 15 سال پیش، اصلا تو اتوبوس همه تو هم دیگه، اصلا تو مترو همه تو هم دیگه، من وایساده بودم، فشار از هر سمتی بهم می اومد، این جای خوبی نیست دیگه، ولی من احساس خوبی داشتم. و جالبه که تو همون فضا این حس خوب رو میخواستم با بقیه، با اطرافیانم به اشتراک بذارم. هی خودم رو جمع میکردم که دیگرانم راحت باشن، فضای بهتری پیدا کنن. با اون فشاری که بود، مثلا طرف افتاده بود رو من، ولی من با لبخند بهش نگاه کردم، حس خوب. حالا فکر کن من یه حس بد داشتم، اما در یک پنت هاوس فوق‌العاده در نمیدونم فلان کشور، در فلان فضا، بدترین احساسای دنیا. اصلا اون احساس بد نمیذاره تو محیط رو ببینی، نمیذاره تو صداها رو بشنوی، اصلا کلا تو رو میبندتت، ارتباطت رو با دنیای بیرونت قطع میکنه. وقتی ارتباطت با دنیای بیرونت قطع باشه، تو نمیبینی نمیشنوی دیگه، چه فرق داره بیرون چی هست، چون تو نمیبینی نمیشنوی. اینا رو گفتم بابت اینکه بدونید اگر قرار تغییر کنی، نیای توی این مطالب یه چیزی رو پیدا کنی، بعد برای خودت اینا رو چماق کنی، بزنی تو سر خودت، ببین من، وای من چقدر ایراد دارم، وای من چقدر نقص دارم، وای من چقدر بازدارنده دارم. مبادا آگاهی از نقص ها باعث عقب نشینی ما شود. من میخوام بهت یاد بدم فرمولو اینه که در هر شرایطی، تحت هر شرایطی، حواست باشه دنیا به آن چیزی که الان هستی بازتاب میده. پس همین الان وقتی تو این جایگاه نشستی، شاگردی، اوکی، ولی من زمانی که شاگرد شدم، اومدم یه دوره‌ای رو بگذرونم، بچه این دوتا با هم خیلی تفاوت داره. من یه شاگردم، یعنی با این پوزیشن، چون حواسم بود که دنیا همین الان منو داره نگاه میکنه و به الان من بازتاب میده، دنیا همین الان منو نشون میده، نگاه میکنه و به الان من بازتاب میده. خب دو تا حالت داریم در قالب شاگرد که داره از استاد چیز یاد میگیره. حالت اول که اکثر آدم ها این شکلی هم میگه، یعنی پوزیشنی که اون هویتی که به خودش گرفته، من یه شاگردم که نمیدانم و ایراد دارم، ناقصم، مشکل دارم، و ایشون یه استاده که میداند و بلد است چگونه به من کمک کنم. من حالت شاگردی رو به خودم میگیرم و همیشه هم شاگردم، به این صورت که من حالا تو قالب شاگردی خودم به خودم میگفتم، گفتم وای من نمیدونم چجوری بهتون بگم که یه عکسی بگیر از یه شاگرد و یه استاد. شاگرد نمیدونه، کم میدونه، ایراد داره، استاد میدونه، زیاد میدونه و هیچ مشکلی هم نداره، خیلی هم قویه، میدونه همه چیز رو، بلده کاره. من این پوزیشنه رو نمیپسندیدم، گفتم من اگر من، اون حالت دوم که فقط امثال من اینجوری بهش نگاه میکنم، من مثلا اگر استادی داشتم، وقتی داشت مطالعات و ویسی جایی، وقتی داشتم نوت برمی داشتم، میدونید تصویر ذهنیم از خودم چی بود؟ از بیرون خودم رو وقتی نگاه میکردم، اینجوری نگاه میکردم، من قرار نفر اول تهران، ایران، جهان بشم، پس از هر کسی که میتونه در این راستا بهم کمک بکنه ازش استفاده میکنم. من حتی کسی رو از خودم بزرگتر ندیدم، چه میخواد استادم باشه چه هر کسی، قابل احترامن، اما کسی را از خودم بزرگتر ندیدم، به همون نسبتم کسی را از خودم کمتر نمیبینم. یعنی اصلا نمیذارم حواسم از ذهنم نبره تو قیاس بگه تو اینا رو میدونی از اون سرتری، اون اونا رو میدونه از تو سرتره. مثلا اینجوری نگاه نمیکنم، میگم هر کسی، من قرار فتح کنم این حوزه رو، نفر اول تهران، ایران، جهان بشم، خب از هر کسی که میتونه در این مسیر به هم کمک کنه استفاده میکنم، ازش هم ممنونم. این نگاه هم بود. یعنی وقتی داشتم از بیرون خودم نگاه میکردم در حال نوت برداشتن، چه کسی را میدیدم؟ من کسی را میدیدم که نفر اول دنیاست تو این حوزه و در واقع داره دوران اوایل اواسط طی کردن این مسیر را میگذرونه. من اینجوری خودم نگاه میکردم. یعنی مثلا فکر کن شما یه فیلم گذاشتم دارید نگاه میکنید، من یه فیلمی از استیون هاکینگ دیدم اون موقعی که دانشجو بود، اما من از قبل میدونستم این فیلم فیلمنامه زندگی واقعی استیون هاکینگه و وقتی داشتم نگاه میکنم درست اون موقعی که دانشجو بود، درست اون موقعی که اصلا نه کسی میشناختش، اصلا بهش میخندیدن، هرچی توی اون لحظات هم، اما من میدانستم چه کسی را دارم میبینم. یعنی اگر یه جایی داشت راه میرفت خورد زمین، بعد خیلی مثلا باعث خنده میشد، باعث مسخره میشد اون رفتارش، نگاهی که من بهش داشتم نگاه مثلا دانشمند اول دنیا، من این نگاهو بهش داشتم. حتی تو روزهایی که هیچ کس نبود، هیچی نبود، معروف نبود، شناخته شده نبود. حالا تو به خودت وقتی داری کلاس رو طی میکنی چجوری نگاه میکنی؟ من برای این دارم میگم که دوباره همه این توضیحات رو دادم برای اینکه یادت باشه وقتی که داری یاد میگیری برای تمرین کردن و تغییر کردن، یادت باشه این جمله رو بزرگ بنویس که فراموش نکنی. من ایراد ندارم، نگاهی که به هم شده بود ایراد داشت. من نمیخوام خودم رو عوض کنم، من میخوام نگاه هایی که به هم شده رو عوض کنم. حالا چه کمکی بهم میکنه؟ نگاهی که به من شده بود فقط داشت منفیای منو میدید، ایرادای منو میدید، ایرادهای من گسترش پیدا کرد. نه اینکه من هیچ نقصی نداشتم، نه اینکه من هیچ ایرادی نداشتم، نه اینکه من هیچ مشکلی نداشتم، من همه اینا رو داشتم. من فقط اینو میخوام بهت بگم، میخوام بگم عزیز من، اگر معلومه وقتی یکی زوم میکنه روی ایرادت، مثلا فکر کن من در درس خواندن چند تا موردو بگم، مثلا یکی اینکه دست خطم افتضاحه، یادگیریم فوق‌العاده است، گویشم معمولیه، سه تا موضوع مختلف در درس خواندن. من فکر کن نگاهی که به من میشد فقط گیر داده بودن رو دستخطم که ایراد داره، و وقتی این همه فشار رو من بود دو تا اتفاق میافتاد. یک این که من معذب‌تر میشدم موقع نوشتن، یعنی این حسا هی بهم القا میشد و بهم تلقین میشد که آقا من اصلا افتضاحم، نه اینکه فقط این بخشم ضعیفه. اون رفتاری که با من میشد اون رفتار به این صورت بود که آقا تو کلن افتضاحی. اما اگر بیشتر من را با نقطه قوتم که یادگیریم فوق‌العاده است میدیدن، قطعاً و طبیعتاً این شکلی بود که اون بخش تو من گسترش پیدا میکرد. حالا سوالم از تو چیه؟ اینه که وقتی الان با خودت هر یه جلسه که میگذره هی من دارم خودت رو برات ورق میزنم، تو هی خودت رو بیشتر و بیشتر یاد میگیری، میشناسی، متوجه میشی، وقتی همه این حالت ها اتفاق میفته تو به من یه چیزی رو بگو، تو حست در مورد خودت چیه؟ حس بدی هی پیدا میکنی؟ یا یه چیزی در خودت پیدا میکنی که از خودت بگی باری که من مثلا وقتی داشتم این همه نقص و ایراده و مشکلات رو در خودم میدیدم که این ویروس ها وارد من شده، چیزی که من میگفتم میدونی چی بود؟ هی بر خودم دست میزدم و گفتم باری کلا تو چقدر با غیرتی که با وجود این همه اشکالات تو همچنان زنده ماندی، با وجود این همه محدودیت باز هم زندگی کردی، و تو چقدر جدی بود رویاهات برات که این همه مشکلاتی که در درونت و بعد در بیرونت برات به وجود اومده بود هیچ کدومشون نتونست اشتیاق تو رو از رفتن و رسیدن بگیره ازت. من همه اینا رو این شکلی تعریف میکردم. تو وقتی خودت رو داری اینجا مطالعه میکنی رو خودت چه اسمی میذاری؟ ما قرار اصلی ترین کار، ببین اصلی ترین تغییر اینه که نگاهت هر لحظه در مورد خودت یه جوری باشه که تو آدم عالی هستی، تو فوق‌العاده هستی، تو خواستنی هستی، تو ارزشمند هستی. حالا این چند تا معیاری که گفتم لحاظ کن، هر جوری که دوست داری و میشه و میتونی سعیتو بکن خودت رو جوری ترجمه کنی که این زیرنویس برای تو بیاد در مورد تو. اوکی؟ بریم سراغ مورد شستم. چطور باید فهمید که خدا برای من میخواهد که ثروتمند بشیم و چه کارهایی باید بکنم که برای ما هم بخواهد؟ چطور باید فهمید که خدا برای من میخواد؟ موضوع اینجاست که کی قبلش به ما گفته؟ چون یه گفته اینجا گفته شده که خدا نمیخواد که بعد من حالا باید برم بفهمم ببینم که چجوری میشه فهمید که خدا برام میخواد. احساس عدم لیاقت، یعنی وقتی که من در مورد خودم حس خوبی ندارم نامطمئن میشم از این که خب من اینی که هستم، این تعریفی که شدم، این آدمی که هستم، این آدمه که ناقصه، ناکافیه، خوب نیست، دوست داشتنی نیست، قابل پذیرش نیست، این آدمه خب لولش مشخص شد از 100 هفته، خب این هفته اصلا معلوم نیست خدا برای این هفته بخواد، چون تو چیزی هستی که برخلاف اون چیزی که خدا میخواد. خب وقتی کلن کلیت خودت برخلاف اون چیزیه که خدا میخواد، موضوع اینجاست. نه خب خدا تا کسی رو دوست نداشته باشه که بهش پول نمیده که. حالا من از کجا بفهمم خدا برای من میخواد؟ چون پولا که دست خداست، یعنی اون تقسیم میکنه. اصلا اینجوری نیست که این مسئولیت رو به هیچ کس نداده، دست خودشه. هر کی هم پول بخواد بعد زنگش رو بزنه بگه خدا به من پول بده، بعد خدا مثلا مستقیم بهش بگه که نه به تو نمیدم، به اون میدم، ده بی سی چلیه. این تا وقتی این بازدارنده رو داشته باشی، خب تو الان ببینم یه نفر پیدا بشه بگه که من دقیقا میتونم بفهمم که نظر خدا اینه که برای تو اکسپت، برای تو اوکی، برای تو نوکی، به تو نمیدم. کی میتونه اینو بفهمه؟ اصلا این چه حرفیه؟ ذات این حرف غلطه. که خدا برای یکی میخواد، برای یکی نمیخواد. یعنی چی؟ موضوع اینجاست که مثل میمونه که مثلا خورشید رو در نظر بگیر که ذاتش پخش کردن نور، گرما و انرژی و روشناییه. حال دیگه ما میایم رو خورشید اسم میذاریم، نه خورشید الان اصلا اینا نیست دیگه، هیچ کدوم از اینا نیست دیگه. موضوع اینجاست که من چقدر از خورشید دارم استفاده میکنم، چجوری، چقدر خودم رو در مجاورتش قرار دادم. من رفته به جای قایم شدم توی تاریکی، بعد حالا نشستم اینا رو تعریف کردم. آره خورشید ببین چه برنزه شده، منو ببین اصلا چقدر سفید شیت هستم، من دیگه زیادی سفیدم، شیتم اصلا. و ببین خب این مشکل از کجاست؟ از خورشیده دیگه. به یه سری ها اینجوری تابیده، به ما هم که رسیده شایعه شده دیگه، و حرف در میارم برای خورشید. حالا فکر کن خورشید رو بذار کنار، جاش خدا رو بذار، مثلا اون ذاتش اینه، یعنی خمیرش اینه، عشق، فراوانی، نعمت، ثروت، اینا ذاتشه. اگه مثلا دویسی چلی نیست که انتخاب کنه به تو بده به اون نده. آها تو دیروز اون کارو کرده بودی، به تو نمیدم، تو بیا جلو ببینم. نه آها به تو، بابا این اصلا هیچ شباهتی به اون چیزی که توی کتابای آسمانی داره تعریف میشه نداره. استنباط اشتباه ماست از این موضوعات که تو صد نیستی برای رفتن، چون نامطمئنی دیگه. اومدیم و من همه تلاشا رو کردم بعد خدا برام نخواست، چیکار کنم؟ به کی بگم دردم؟ من که زورم نمیرسه که با خدا بخوام مقابله کنم. یا بعدم اومدیم من بلد نیستم از کلمه های واژه ها رو کنار هم درست بچینم، خوشگل بچینم، بعد به خدا بگم، بعد خدا رو متقاعد کنم، بعد خدا بگه اوکی. دوستان عزیز من، اگر میبینید انقدر روی این مباحث من مانور میدم، علت اینه که ریشه این باور، این نوع باورها در ما هست. پس ما اول باید از این مباحث جدا بشیم، اینا بمون. بس حالا جلوتر که بری بعد متوجه میشی که چقدر اینا بهت کمک میکنن و چه کارهایی باید بکنم که برای ما هم بخواهد. همین جمله کاملا یک انسان رو میتونه زنجیر کنه که تکون نخوره. من یعنی برای پولدار شدن باید یه سری کارها بکنم. من توی یکی از صحبتام گفتم خدایا به همین آدمه، با همین شکل، با همین خلق و خو، با همین طرز فکر، با همین صفات، با همین مقدار خوبی و بدی، به این آدم، این آدمه رو آوردم جلوت، این آدمه داره ازت درخواست میکنه، به این آدمه میدی؟ نمیگه نه. اصلا خدا برای این عظیم و بزرگه که نه نمیگه، نه نمیتونه بگه، اصلا نمیخواد نه بگه، اصلا ازش بر نمیاد نه گفتن. وقتی به تو میگه نه یعنی محدود دیگه تو اون بخش. حالا این محدودیت به هزار و یک شرطی است، ولی اون همیشه میگه accept. اون میتواند، من میتونم قبول کنم که اون میتونه. مورد بعدی، حد اکثر چند بار باید اشتباه کرده باشم و این اشتباهات باید از مرز چند مرتبه نگذشته باشد. حالا اشتباهی که من توی اینجا گفتم هر نوع اشتباهی میتونه باشه، هر نوع اشتباهی، اشتباه کاری، اشتباه غیر کاری، اشتباه معنوی، الهی، اشتباه انسانی، اجتماعی، هر نوع اشتباهی. حتی اکثر چند بار باید اشتباه کرده باشم، این اشتباهات باید از مرز چند مرتبه نگذشته باشد. چند بار سن طرف میگه، من خیلی جا میبینی چون من همه اینا رو دارم میگم که تو تازه متقاعد بشی که آقا تو اصلا از همین جایی که هستی با همین کسی که هستی شایسته این هستی که پول بیاد. تا زمانی که متقاعد نشی پول نمیاد. مثلا میگی خیلی خوب من پذیرفتم، نه. وقتی همینجوری یه دونه یه دونه سوالا رو که میریم جلو تو میبینی ا تو لایه‌های زیرین سری بازدارنده ها وجود داره، یه سری باورهای پنهان وجود داره که تو اصلا وجودش مطلع نبودی. اوکی؟ خب خیلی جاها برای من پیش اومده مثلا من یه فرصتی رو از دست دادم یا یه خطایی کردم یا اشتباهی کردم، میگم حالا اشتباه تو هر سطحی اشتباهی کردم، بعد همون موقع میخوام برم بگم خدایا من یکی از آرزوام اینه، این آرزوها رو برای من مهیا میکنی. اولا که به ما گفتن که اگر چیزی رو بخوای تو این دنیا داشته باشی اول باید خدا تایید کنه. من اصلا با این نظر موافق نیستم که خدا باید تایید کنه. اگر مثلا فکر کنی یه سه چیزها تو وسط، تو وسطی وسط سیاره زمین دور تا دور تن یه سری چیزها گذاشته، بعد رو همشون هم زنجیر گذاشته، میگه که نام قفله، اگر بخوای باید به من بگی من اوکی بدم. بعد خودت هم که گذاشته وسط، تو جلسه قبلی گفتیم که با یه سرنوشتی که از قبل نوشته شده تو رو زنجیر کرده، تو که زنجیری با اون سرنوشته، یعنی حق انتخاب آزادی نداری بخوای یه مسیری که دلت میخواد رو تجربه کنی. دور تا دورت هم که هرچی که هست، اهم از مادیات و ارتباطات و هر چیزی، اینا هم که قفله، بعد کلیدش هم دست خداست، بعد بری دم خودشو ببینی. من سوالم اینجاست، اختیار و اراده آزاد ما به انسان دادیم، این کجاست الان؟ یعنی الان میشه به من بگید من که زنجیرم به سرنوشتی که از قبل برام تعیین شده، دور تا دورم هم که مثل پول، مثلا من ثروت میخوام، میگن نه خدا باید بخواد، خدا باید بهت بده. میشه بگید زندگی من الان زندگی مال من نیست دیگه، من کلن یه برگ بی هدف بر روی یک جریان رودخونه هستم که اون داره میبره، مثلا من الکی دارم دست پا میزنم اذیت میکنم خودم. اینا تعبیرها و برداشتهای اشتباه ماست از خلقت، از آفرینش، از موضوعی به نام خدا و انسان بودن خدا و همه اینو برداشتای اشتباه ماست که ما باید این برداشتا رو برداریم. مثلا این که تو چند بار اشتباه کرده باشی، مثلا جهان این شکلی نیست که بیایید نگاه کنید ببینید مثلا تو این سیاره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، مثلا یک بار اشتباه رو بخوام اینجوری تعریف کنیم، یک بار که عصر یخبندان شد، مگه عصر یخبندان شد دوباره زمین جون نگرفت؟ مگه توی برهه آتش فشان ها اومدن مگه دوباره زندگی جون نگرفت؟ مگه نگفتن حالا داستان حضرت نوح که کل زمین رو آب گرفت؟ حالا بعضی اومدن گفتن نه این موضوع علمیه. مگه همون جریان کل زمین رو آب نگرفته بود؟ اصلا بگیریم که اشتباه انسانی بود، گیریم که اشتباه طبیعت بود، هرچی، مگه دوباره جون نگرفت؟ مگه دوباره حیات به وجود نیامد؟ بارها و بارها این اتفاق افتاده. پس هیچ اشتباهی نمیتونه مانع بشه. اصلا چند صد تا اشتباه هر روز یه روز تازه است که هیچ ربطی به دیروز نداره، اما ما با ذهنمون مرتبطش میکنیم. بعضیا علاقه شدیدی دارن به کارما. آقا من 7 سال پیش به یکی بی احترامی کردم، الان نشستم منتظر که اون بی احترامیه به من برگرده. آقا این شکلی نیست. اگر تو دلت میخواد اینجوری تنبیه بشی اون به خودت مربوطه، اما واقعیتی که من میدونم اینه که همین الان اگر شما به این شکلی به دنیا، به بازتاب چیزها، به سمت زندگیت نگاه کن، فکر کن من الان خونم اینجاست، بعد یه سفارشی رو دادم از مثلا دیجیکالای چیزی رو درخواست کردم، مثلا یه ریشتراش ازش گرفتم، من سفارش رو میدم تا این بیاد به دست من برسه مثلا فکر کنید 3 روز طول میکشه. در این 3 روز من این فرصت رو دارم که خونم رو عوض کنم، فرکانسم رو عوض کنم، انرژیم رو عوض کنم، دیدگاهم رو عوض کنم، خودم رو عوض کنم. این اون توضیح توبه است در قرآن. یعنی وقتی بهت میگه که تو به محضی که توبه میکنی همه چیز عوض میشه، حالا هر کی توبه رو یه جوری برخوش توضیح داده و تعریف کرده، تعریف و شعور من از توبه اینه که آقا از هر لحظه ای که شما فرکانس تو، یعنی مثلا من یه گناهی کردم 5 ساعت پیش، با احساس تقصیر و گناهی دارم میرم جلو، میرم جلو، میرم جلو، یه فرکانس های بیشتری رو دارم به جهان میفرستم، خب بازخورد بیشتری خواهد آمد. و بعد میگه که آقا از همین الان توجهت رو از اون اشتباه و گناه بردار، چون به نفع نه تو نه خداست نه دنیا. برای اینکه تو با توجه کردن به گناه و تقصیری که انجام دادی خودتو بزنی، هیچ کمکی به هیچ کس نمیشه، جز این که وقتی به یه چیزی توجه میکنی هی بیشتر میشه، چون تو با توجهت هی داری خودت رو میزنی، هرچه خودتو بیشتر میزنی از خودت بیشتر متنفر میشی، هرچقدر تنفر در زندگی در وجودتو بیشتر شکل بگیره، این تنفر باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتری میشه. میگه آقا توبه کن، همین الان نگاه تروش بردار، ما بخشیدیمت. حالا نمیتونست اینا رو توضیح بده مثلا چند هزار سال پیش، گفت آقا توبه کن، بگو آقا استغفر الله، تمام. بعد دیگه بیور زندگی کن، یه روز تازه است، یه لحظه تازه است، هر لحظه ای با لحظه دیگر یه تفاوت بزرگ داره. لحظه قبلی مرد، این لحظه متولد شد، اون قبلی مرده و این جدید است که متولد شده. پس ثروتمند شدن و ثروت ساختن هیچ ربطی به اندازه و تعداد اشتباهاتی که کردی ندارد. از همین الان 3 2 1 تو یک فرد جدید هستی. شما از نظر فیزیکی هم که نگاه کنید، هر روز سلول ها در حال بازسازی هستند. بعضی از سلول ها میمیرن، بعد به جاشون سلول های جدید متولد میشن. از رو همین فاکتورها ما میتونیم بفهمیم که آقا هیچ چیزی در امروز ربط خاصی نداره به در گذشته، مگر اینکه ما بخوایم ربطش بدیم، مگر اینکه ما بخوایم ربطش بدیم. یعنی که شنیدید یه جایی میگه مثلا طرف 50 سال بود مؤمن بود، در یک لحظه کافر شد. 50 سال بود کافر بود، در یک لحظه مؤمن شد. این هیچ ربطی به گذشته میتونه نداشته باشه اگر ما بخوایم. مورد بعدی این که این موردم خیلی مورد مهمیه. حداقل باید چند تا از فرصت‌هایی که داشتیم رو از دست نداده باشیم. شما هیچ وقت هیچ فرصتی را از دست نداده اید. هر فرصتی که آمده تجربهش کردید، ازش استفاده کردید، یک تعریفی براتون به وجود آورده، یه سری مزایا داشته براتون، یه سری درس ها داشته، فرصتی هم که از دست به ظاهر دادید هم درس های دیگری داشته، که درس هایی که فرصت رو قاپیدی برات داشته خیلی فراتر از درس هایی که فرصت رو نگرفتی ما هم نداشته. یعنی هر کدوم از اینا یه درسی رو داره واسه ما، مثل نیمه یه تاریک و روشن وجود ماست. نمیتونی بگی همه آنچه که یکی میگو ادب از که آموختی؟ از بیادبان. یعنی معلم اون آدمه این همه ادب یاد گرفته، معلمش یه آدم بیادب بوده. معلم حالا منظور الگو. یعنی هیچ چیزی در این دنیا هدر نمی رود. من حالا این گتیکر خارج از این مبحث بگم، یه روزی نگاه کردم به یه گاو هیچی، برید تحقیق کنید، یه گاو کلن از 0 تا 100 یه گاو هیچ چیزیش بیفایده نیست. این برای من یه پیام میرسونه که هیچ چیزی در این جهان خداوند خلق نکرده که بیفایده باشه. یعنی شما برید، فقط کافیه برید یه دونه رو تحقیق کنید، از تمام 0 تا 100 یک گاو استفاده میشه در جاهای مختلف. این طبیعت دنیایی که خداوند آفریده. پس هیچ چیزی بیفایده نیست. فرصت هایی که به ظاهر از دست دادی تو را تشنه تر کرد، تو را آگاه تر کرد، تو را بیدار تر کرد، تو را آماده تر کرد برای فرصت بعدی که این بار خیلی مطمئن، قوی، قرص و محکم از این فرصت استفاده کنی. مثلا این نیست که خیلی ها میگن آقا یه بار فرصته، اگر گرفتی این فرصت رو گرفتی، اگر نگرفتی دیگه تموم شد. اصلا اینجوری نیست. شما هر آن چیزی که در دیروز گذشت، وقتی هوا تاریک شد رفت و امروز صبح هوا روشن شد، کل کائنات ریست شد، کل کائنات یه ریفرش شد، از نو امروز بیدار شدی. فرصت هایی که در امروز هست، مثلا خداوند در جهان در کائناتش فرصت کم نداره که بگه آقا ما مثلا مثل کشورها که دیدید مثلا یه عددهایی رو برای هر حوزه‌ای در نظر میگیرن، میگن آقا این بخش برای شما، این بخش برای شما، مثلا آموزش پرورش این عدد رو میتونیم بهش بدیم در یک سال هزینه کنه، مثلا نیروی هوایی این عدد، برای هر کدومشون دیدید یه برنامه‌ای رو دارن، یه رقم مالی رو در نظر میگیرن. خدا هم فکر کنید مثلا بگه در 10 سال آینده مثلا یه دونه برای هر کی یه دونه فرصت بذارم، مگه مثلا چه میدونم بعضی موقع ما یه جایی بود میرفتیم غذا میگرفتیم توی هیئتی، بعد مثلا اون آشپزه گوشت اون هیئت گوشتش خیلی کم بود برای قیمه‌ای که درست کرده بودن، بعد یه نفر گذاشته بودن دونه دونه گوشتا رو شمرده بودن، مثلا ما 100 نفر بودیم اونجا، اون طرف میمد صاحب هیئت به اون بنده خداش بعد گفته بود آقا برای هر یه دونه قیمه که میکشی یه دونه گوشت بذار، بعد 100 تا گوشت رو گذاشته بودن کنار برای هر کدوم شده. این تعریف شبیه اون نیست یه مقدار؟ بعدها که من رفتم توی هیئت‌های دیگه دیدم اوه چقدر گوشتاش بیشتر از اون لپه و اینجور چیزاشه. حالا شما در نظر بگیر مثلا خدایی که من دارم توضیح میدم برای من یا برای من توضیح داده شده از اون خدا هست که مثلا میگه و این یادمه آقا یه فرصت برای این بذارید، یه دونم برای اون بذارید، اون نگاه کنم ببینم قیافت خوب حال نمیکنم، نه برای این اصلا فرصت نذارید، برای این دوتا بذارید، این ابروهاش پیوندیه، برای این دوتا فرصت بذارید. اینجوری نیست که. هر روز تازه تمام اتفاقاتش میتونه شبیه دیروز و میتونه شبیه فردا باشه. هر روز تازه‌ای که میاد همه چیز رو با خودش اون روز تازه میاره، هر چیزی که در دیروز بوده در امروز هم هست، هر فرصتی که در دیروز، شاید فرصت همون شکلی نباشه اما فرصت شکلش یه شکل دیگه است. منتها من فکر میکنم فرصت ها فقط از این در میان، مثل بعضی از آدم ها که میچسبن به یه نفر، میگن من فقط از این میتونم انرژی بگیرم، فقط با این خوشبخت میشم، مثل بعضی از آدم ها که چسبیدن به یه شغلی، میگن من فقط از این شغل، این تنها راه منه. ما آدم ها این شکلی فکر میکنیم که مثلا فرصت هم فقط از سمت چپ میاد، از سمت راست نمیاد، از بالا میاد، از پایین نمیاد، از بغل نمیاد. پس اصلا اینجوری نیست. مورد بعدی، میزان گناه‌هایی که کردیم برای ثروتمند شدن. میزان گناه‌هایی که کردیم باید از مرز چند عدد نگذشته باشد و کدام گناه‌ها را نباید کرده باشیم. یعنی من میخوام بهتون بگم مثلا گناه بکنی یا نکنی اون یه موضوع سواییه، اما هیچ ربطی به ثروتمند شدن تو ندارد. اگر داشت، آیا آدمی که الان من و تو میشناسیم، حالا از دور و نزدیک، آدمی که تو کار قاچاق مواد مخدره، تو کار قاچاق اسلحه هست، خیلی از بعضی شرکت ها رو شما دیدید، حالا تو ایران نیست، بعضی از شرکت ها که میرن یه سری داستان ها رو تو یه سری مناطق به وجود میارن، بعد اون دوتا محیط مثلا جنگشون میشه، به یه سری سلاح ها احتیاج پیدا کنن، زنگ میزنن فلان کشور. این بدترین گناه دنیا نیست مگه؟ ولی هنوز دارن پول در میارن. خیلی از ترکشاش به ما هم میخوره، ولی هنوز دارن پول در میارن. بعضی از آدم ها قاچاق انسان میکنن، بیزینس های بزرگی برای خودشون درست کردن. من نمیگم اینا خوبه ها، من میگم گناه رو از ثروتمند شدن یا نشدن باید مجزا کنی، هیچ ربطی به هم ندارن. اگر چیزی رو خواستی بپذیری، نگاه کن ببین قبل از پذیرفتن ببین نقطه مقابل اون چیز، مثالی میبینی اصلا میگن آقا تو دیگه خیلی گناه کردی، با این گناهی که تو کردی اصلا دنیا به تو هیچ برکتی نمیده. آقا گناهکارتر از هیتلر، گناهکارتر از چنگیز خان مغول. و چرا اینا این همه ثروت داشتن؟ اگر به گناه مربوطه چرا ثروت داشتن؟ من میخوام بگم من نیومدم بگم گناه خوبه یا گناه بده، من با ایناش کاری ندارم. من چیزایی رو که چسبوندن به ثروت دارم یکی یکی جدا میکنم که تو بفهمی ای برای ثروتمند شدن اصلا هیچ کدوم از بودن یا نبودن این عوامل هیچ فرقی نمیکنه، که تو متوجه بشی نه هیچ فرقی نمیکنه، هیچ ربطی نداره، مگر اینکه تو پذیرفته باشی که مربوط است، اونجا ربط پیدا میکنه. یعنی اگر یه نفر بیاد بگه که آقا این چیزی که شما گفتی ولی من تو زندگیم دارم این تجربه میکنم، منم میگم آره حق داری، ولی این تجربه‌ای که داری میکنی قبلش پذیرفتی، قبولش کردی، الان داری تجربهش میکنی. اگر الان این تعریف رو منهدم کنی، از بین ببری، زیر سوال ببریش، یکم دیگه وقتی قاطعانه در وجودت بشینه، دیگه در موردش گفتگویی نداشته باشی، اون موقع ببینی که اه نیست، اصلا شبیه گذشته نیست زندگیت. هست اینکه میزان گناه‌هایی که کردیم باید از مرز چند بار چند عدد گذشته باشد، یا چه گناه‌هایی باید کرده باشیم، اینا رو کی به من و تو گفته؟ یه کسی که طرز فکرش همین شکلی بوده، مثلا چه میدونم من یه دایی داشتم و داییم اینا رو به من گفته. حالا داییم چقدر میدونسته، چقدر درست بوده حرفش، چقدر واقعا حرف خدا بوده؟ از زندگی آدم‌ها، از تاریخ میتونی بفهمی بسیاری از مردانی بودن که در دنیا آدمای مثلا فرعون بود، ثروت داشت بی اندازه، هیچ ربطی نداشت. این که بگی مثلا خودش هم ثروت داشت، بچهش هم ثروت داشت، اون یکی نوش هم ثروتمند بود، اون یکی ما چه تو ایران داریم پادشاهان مختلفی، چه جای مختلف که آقا این همه ثروتمند بوده، خیلیشون گناهکار بودن، خیلیشون گناهکار نبودن. حالا این که بعضیشون تعریفشون از گناه چی بوده، بعضیشون تعریفشون چه چیز دیگری بوده، من اصلا با اون بخش، من تو اون حوزه نمیخوام ورود کنم. من میخوام فقط بهت بگم که اگر احساس گناه میکنی، این احساس گناه رو در دو تا حالت برو درستش کن. یکی این که اگر فکر میکنی واقعا تو گناهکاری و داری حمل میکنی، انگار یه آدمی یه تریلی از گذشتت رو داری حمل میکنی، اگر زورت میرسه یه بار دیگه باید با کنار کسی که بهش اعتماد داری، حالا این خیلی سخت پیدا کردنش، چون واقعا هر کسی قابل اعتماد نیست که تو بخوای باش یه سری چیزها رو در میون بذاری، و مشاوره معمولا کمک میکنن چون اونا دیگه امین هستن دیگه تو این حوزه، برید سراغ مشاورایی که میشناسی. ببین آقا من به نظر خودم من احساس گناه دارم، من 12 تا گناه کردم که اصلا این گناه نابخشودنی است، باید یک یا اینجوری بری با اون آدمه صحبت کنی، آدمه نگاه تو رو نسبت به گناه‌هایی که کردی، تعریفت رو تغییر بده. این به هیچ جایی از خدا یا دنیا آسیب نمیزنه که تو مثلا احساس گناه نکنی. تو زمانی خطرناکی که احساس گناه کنی، و اصلا هم این خطرناک بودنت به نفع خدا نیست. خیلی ها به من تو اینجوری انتقال دادن که اگر احساس گناه کنی شرمسار باشی، خجل باشی، بعد هی سرتو بندازی پایین و این حالت ها رو داشته باشی، خدا دلش به رحم میاد. این اصلا هیچ ربطی به خدا نداره، این ربط به خود اون آدمه، به اون گوینده داره. یعنی خدا چیزی رو میطلبه که تهش سودی برای خودش، تو و جهان هستی داشته باشه. تو اگر همش خجالت زده باشی، سرفکنده باشی، همش احساس شرم و گناه کنی، این نشونگر این احساس نشونگر اینه که توجه تو چیه؟ رو گناه و خیانت و نمیدونم همه اینا. خب این توجه در زندگی چیزهای از این قبیل رو هی گسترش میده. من با سند توی زندگی تو میگم یه گناهی بود شما تو 9 سالگی مثلا کردی، هنوزم به اون گناهی گرفتاری، یعنی باز هم از همون ایرادها رو در زندگیت با وجود اینکه قسم میخوری، قول میدی دیگه این کارو نکنم، هی داری اون کارو میکنی. چرا؟ چون حرفی که من دارم میزنم، چون توجه توش درگیره، چون با اون موضوع داری میجنگی، یه نقصی داری، هی داری خودتو میزنی تنبیه میکنی که دیگه اون نقص رو نشه، راهش این نیست. اگر میخوای از اون اشتباه، از اون گناه جدا بشی، راهش سرزنش خودت نیست، راهش جنگیدن نیست، راهش انکار کردن نیست، تنها راهش آشتی است. آشتی. باید آشتی کنی با خودت که داری اون کارو میکنی. صدای همه هم در میاد نه اینجوری ما پررو میشیم، اگه اینجوری باشه که ما پررو میشیم. آقا من متدی که دارم میگم جدیده دیگه، شما از متدی که بهش اعتقاد داری رو باورش کردی سالهاست داری استفاده میکنی. حرف من غلطه؟ اوکی، حرف تو که درسته، چرا بعد از 40 سال هنوز آلوده به همون یه دونه گناهی هستی که هی داری میکنیش، هی داری انجامش میدی؟ اگر روشت درسته باید جواب بده دیگه، بعد 30 سال، بعد 20 سال، بعد 40 سال. وقتی جواب نمیدی یعنی این روش اصلا منسوخ شد، این روش غلطه، این روش درست نیست. اگر نه برو از توی قرآن بخون که بارها بارها خدا به پیغمبرش هم میگه، میگه آقا از این آدمای منفی، از این ضعفا، از این مشکلا، از این جور نگاه کردنا، از این مسخره کردن، از اینا اعراض کن، دوری کن، فاصله بگیر، چون میدونه که توجه به هر چیزی آن چیز را در زندگی من گسترش میده. شما به یک گوشه موبایل که توجه میکنی، میخوای بخری، تازه پولت داره جور میشه، از روزی که تصمیم میگیری یه موبایل جدید بگیری که همه ندارن، نگاه کن ببین علائم، نشونه هایی رو در بیرونت میبینی که نشونگر همون گوشی موبایل است. میبینی چیزهای مرتبط به اون گوشی موبایله. میخوای یه ماشینی بگیری، من خودم یه ماشینی بود تصمیم گرفتم بگیرم، من اصلا از وجود این ماشین مطلع نبودم. بعد یکی اوورد این ماشین رو به من نشون داد، گفت یه همچین ماشینی هم من دارم، اما میخوای اینو بگیری با پولی که داری، این ماشین خیلی مناسبه. بعد من ماشین رو دیدم خیلی خوشم اومد. خدای من میدونه من تا اون روز، تا قبل از اون ساعت، من تا حالا اصلا نمیدونستم همچین ماشینی در ایران وجود داره. و خدا شاهده بعد از این که چون تمام توجه و تمرکز من رو ماشین بود، با وجود این که تمام صبح داشتم من تو ایران و تهرانم دیگه، چرا نیده بودم، از روزی که من اون ماشین رو دیدم و اون دوستمون گفت، از فرداش من بیشترین ماشینی که میدیدم همون ماشین بود. پس سوالم اینجا بود، خدا اگه ماشینا بودن بچه رو من نمیدیدمشون؟ توجه، قدرت بی اندازهی که در انسان وجود داره در بخش توجه و تمرکزش نهفته است. هر آن چیزی که در زندگی تو داره گسترش پیدا میکنه، علت توجه توست به اون چیز. حالا با هر نیتی، به هر شکلی، با هر مدلی، با هر استدلالی داری، با هر قصد و منظوری داری به یه چیزی توجه میکنی، مهم نیست. من یه بار دیگه بگم، شما در گوگل سرچ کن که سرطان، کسی کلشو نمیاره بیرون بگه خدا بد نده. گوگل دنبال این نیست که بدونه چرا شما سرچ کردی سرطان. این سیستمه، جهان سیستمه. وقتی شما داری به یه چیزی، به یه ناخواسته، به یه گناه، به یه تقصیر، وقتی داری توجه میکنی، به هر دلیلی، به هر دلیلی، اصلا دارم این به این گناه توجه میکنم برای اینکه دفعه آخرم باشه، نباید این کارو بکنم، این چه کاری بود؟ شما نگاه کن، از همین متد پدر من، مادر من برای من در رابطه با من استفاده کردن. مثلا من یه بار شیطنت کردم، یه کاری کردم، مثلا زدم با سنگ شیشه همسایه‌مونو. اومدن نشستن، استدلالشون این بود که آقا این باید جلوش گرفته بشه که دفعه دیگه این کارو نکنه. قصدشون خیر بود، نیتشون خیر بود، ولی روششون جواب نداد، چون هر روز بابت این موضوع من رو سرزنش میکردن، هی به من یادآوری میکردن، هی گوشزد میکردن، منو تشویق میکردن از خودم خجالت بکشم، از کاری که کردم خجالت بکشم، و من بزرگ شدم بازم هم کار رو میکنم. اگر این روش جواب میداد وقتی من بزرگ شدم، دیگه نباید این کار رو میکردم. شما برید بگردید ببینید اگر بهت بگن مثلا 10 تا از اشتباهاتت که نقصایی که داری، کارهایی که خیلی پنهانه، بهش کم رود نمیشه بگی، 10 تاشو بشمون. آیا این 10 تا همون 10 تای بچگیت نیست که ورژن جدیدشه دیگه؟ مثلا قبلا یه جوری بود، کوچولوتر بود، الان بزرگتر شده. شنیدید میگن تخم مرغ دوز میشه شتر مرغ دوز؟ همینه دیگه، برای ما هم اینجوریه. قبلنا مبتدی بود، دروغ میگفتم، قبلنا مبتدی دروغ میگفتم، الان میگه حرفه‌ای شدم، تو کسری از ثانیه یه دروغی میگم که کل کائنات پراش میریزه. ولی نقصه همونه دیگه، سوژه همونه دیگه، دروغگویی. حالا دیگه شکلشو یه مقدار بروزتر کردم، چون ما هم داریم دیگه تو سیستم ذهنمون بروز رسانی داریم، هر روز آپدیت میشیم. یعنی دروغگوهای زمان کودکی امروز دروغگوهای حرفه‌ای شدن، اون موقع مبتدی بودن امروز حرفه‌ای شدن، خطاکارهای اون موقع امروز، یعنی اون نقصای به خصوص رو دارم میگم. با بعضی از نقصها ما آشتی کردیم، آقا کنار اومدیم. مثلا من تعریفم عوض شد، گفتم آره به حالت آشتی بودن باهاش کنار اومدم، برطرف شد، از زندگیم رفت بیرون. اما با بعضیاش ما درگیر هستیم. پس شماره یک، اگر احساس گناه میکنی برو گناهت رو به یه جایی که مطمئن امین، حالا من کسی رو نگفتم و شما برو، نمیدونم اگر یه مذهبیت مسجدتون، هر کسی که برای تو قابل اعتماد داریم، اگه این مشاوره هر کسیه، برو براش اعتراف کن من این 10 تا گناه کردم که اصلا دارم همشم با خودم حملش میکنم، تو این سالا هم خواستم انکارش کنم، برو خودم نیارم یا خودم سرزنش کنم، ای خودم دعوا کنم، جواب نمیده چون احساسام بده. من احساس میکنم که مثل یه چیزی که میگن دروغگو دشمن خداست، تو دروغ گفتی یا نگفتی؟ اگه اون حرف درسته پس تو دشمن خدای دیگه، تو این کائنات پوستت گنده است، هر جا بری قشنگ روت ماهواره هست دیگه، پیدات میکنه. برو این مشکل رو برطرف کن. مورد دوم، تعریف تو از رفتاری که کردی که اسم گناه گذاشتی، تعریف رو یه مقدار مهربانانه تر، عاشقانه تر کن که بپذیری خودت رو، توجه از روش برداشته شه تا تو آزاد بشی. تمام مبحث که در مورد گناه، احساس گناه دارم میگم، علت اصلی تکرار گناه توجه درگیر من بر روی اون گناه اولی است. اگر توجهت رو بر نداری، من بهت بگم باز هم دوباره اون اشتباه رو میکنی، حتی اگر 500 تا قول و قسمم خورده باشی. دوستای عزیزم، من آخرین نکترم در مورد این احساس گناه بهتون بگم، هر آدمی هر اسمی رو خودش بذاره، مثلا شما یه کاری کردی رو اون رفتاره یه اسمی گذاشته شده، پس شما که اون رفتاره رو کردی اون شخصه شدی، و بعد از اینکه اون شخصه شدی اون حسه رو گرفتی که اون شخصه باید داشته باشه. مثلا یه کاری گناه بوده، بعد شما اون کار کردی، پس شما گناهکار شدی، این شخصیتته. احساسی که تحمل میکنی احساس گناهه. پس یادت باشه تا زمانی که یک کاری کردی که اون کاره یه اسمی داشته و شما اون شخصیت رو با اون اسمه در خودت خواهی داشت، اون احساسه رو داری. هر لحظه تا لحظه‌ای که شما خودت رو تو اون پوزیشن، تو اون دیدگاه، تو اون تصویر ذهنی عوض کنی، یعنی اسم دیگه ای رو خودت بذاری، مثلا بگی من قبلا گناهکار بودم، الان دیگه توبه کردم، آدم خیلی خوبیم مثلا، خب یعنی از زمانی که فکر میکنی گناهکاری تا زمانی که هنوز شخصیت رو عوض نکردی، در ذهن تو کاربردش این شکلیه، صدم به صدم ثانیه هر لحظه این پیام داره به مغزت میاد، من گناهکارم، من گناهکارم، من گناهکارم، من گناهکارم. انقدر این جمله در ذهن تو ریپیت میشه، از یه جایی به بعد تو ترجیح میدی دیگه نشنوی. شما تجربه کردید یه سری جاها احساسهای بدی دارید ولی گفتگو ندارید، یعنی انگار شما رفتید تو ستینگ خودتون، صدای اون گفتگوی درونی رو کم کردید، ولی احساسش هی در شما جریان پیدا میکنه. پس اگر با احساس گناه باشی، آنچه که هستی فکر میکنی کی هستی؟ یه گناهکار. گناهکار وقتی خودت رو در نظر میگیری، یعنی تصویری که از خودت داری یه فرد گناهکار هستی، این تصویر جهان که آینه باشه چیکار میکنه؟ تو رو به تو بازتاب میده. یعنی هی با اینکه نمیخوای، ولی هی در موقعیتی قرار میگیری که هی باز دوباره گناه کنی، قول میدی، قسم میخوری باز، اما چرا هی دوباره تو این جریانات قرار میگیری؟ علت اون توجه است. پس برای اینکه از اون بخش، از اون حس جدا بشی، باید تعریفت رو عوض کنی، یا برید نمیدونم اعتراف کنی، اقرار کنی، یا باید در نهایت توبه کنی که خودتو از اون احساس جدا کنی، به این روش هایی که گفتم خودتو از اون احساس جدا کنی تا بتونی وقتی خودت رو داری تصور میکنی کنار خودت حس بدی نداشته باشی. وقتی این حس بد رو داری، هر لحظه از تو ارتعاشاتی داره به جهان اطرافت پخش میشه. آدمهایی که کنار شما هستن، بعضیاشون میبینی تا میرسی بهشون میگی این چقدر انرژی خوب داره، مثلا اون آدمه کنار تو، روبرو تو، تو حس خیلی بدی ازش میگیری ولی هیچ رفتار بدی نمیکنه. مثلا هم برای شما پیش اومده هم برای من پیش اومده که ما یه آدمی کنارمون بوده، مثلا توی ماشینی، توی مغازه‌ای، یه جایی که ما نشسته، اونم نشسته، اصلا نمیتونی نگاش کنی، اون اصلا اون فرصت پیدا نکرده به شما آسیب بزنه، حرف بزنه، اصلا رفتاری کنه، اصلا با شما کاری نداره، نشسته یه گوشه برای خودش داره زندگیشو میکنه، ولی شما نسبت بهش حس خیلی بدی داری، همش هم میگی انرژی خیلی بدی از این آدم میگیرم. اون آدمه رفتارهای بدی نداره، کارهای بدی نداره، گویش بدی نداره در رابطه با شما، ولی اون انرژی که داره، یه حاله ای از انرژی دور تا دور اون آدم جمعه که اون برمیگرده به احساسی که خودش در مورد خودش داره، و انقدر این شکل داره هی تقویت میشه، هی داره این فرکانس هی تکرار میشه. اصلا خود فرکانس توی انگلیسی به معنای تکراره، هی یک انرژی داره تکرار میشه که از شما یه فرکانس میره. پس یه تفکر هی داره تکرار میشه، یک دیدگاه هی داره تکرار میشه، تصویر ذهنی که از خودت داری هی داره تکرار میشه. تا کی تکرار میشه؟ تا زمانی که شما از اون احساس خودتو بیاری بیرون. چجوری خودتو از اون احساس بیاری بیرون؟ وقتی که تعریفت رو از اون واقعه عوض میکنی، یا اینکه میری توبه میکنی. حالا به هر ادبیات، به هر زبون، به هر مدلی که بلدی، خودت رو باید از اون پوزیشن بیاری بیرون و وقتی خودتو داری میبینی دیگه یه شخص دیگه ای از خودت ببینی، نه اون آدمی که گناه رو داره به خودش هم میکنه، که احساس خیلی بدی داره. توی روانشناسی میگن ما به اندازه تمام رازهایی که در سینه داریم بیماریم. یعنی وقتی یه کاری کردی که به عنوان یه راز داری با خودت حملش میکنی، به کسی هم نمیگی، درسته تو به کسی نمیگی، درسته کسی نمیدونتش، ولی تو که میدونی. یعنی اون بخش روحی تو که میداند، اون بخش آگاه تو، اون ناظری که در تو هست که میداند، پس تو حلش نکردی، همون جوری مونده، فقط یه پتو کشیدی روش، یه پارچه کشیدی روش، هیچ کس نمیدونه. اما وقتی مثلا میمونه که مثلا یه چیزی که خیلی بدبوه، کثیفه، مثلا یه وسیله بو گرفته، کثیفم هست، شما یه پارچه روش بنداز، در یک، دو، سه، پنج ساعت، ده ساعت، شاید در ظاهر کسی بوده، بعد از یه تایمی اون وسیله کثیف، اون شیعی که بو میده، اون کار خودشو داره میکنه. یعنی هر موقع که بریم، مثلا بعضی از آدم ها میمونه دندونشون چرک کرده، بعد سراغ دکتر نمیره، اصلا صداش هم در نمیاد، دادم نمیزنه خودش، ولی میدونه که دندونش درد میکنه. اون آدم هر موقع دهنشو باز میکنه، اون چرکه بوی خاص خودش رو داره، حتی اگر پیش دکتر نری، حتی اگر به کسی نگی درد داری، حتی اگر صورت تو یه جوری، این میمیک صورت تو یه جوری تنظیم کنی که هیچ کس نفهمه تو درد داری، ولی اون بوه سر جاش هست. احساس گناه هم همین جوریه. پس باید برطرف بشه. مورد بعدی، خداوند فقط برای چه کسانی ثروت را اراده کرده و چه کسانی به دستور خدا حق ثروتمند شدن را ندارند. یکی از اون کسایی که خدا برای ثروت را تعیین نکرده بود، اراده نکرده بود و حق ثروتمند شدن را نداشت، من بودم. تونستم این دروغ بزرگ رو بشکونم و امروز زندگیم و نتایجم داره میگه که این حرف دروغ بود، این حرف غلط بود. کی خدا گفته که من 240 میکنم، به بعضی ها حال میدم، به بعضی ها حال نمیدم، بعضی ها میخوام اذیتشون کنم، بعضی ها نمیخوام اذیتشون کنم. حالا بعضی دوستان میگن خب پس خدا اینجا چرا اینو گفته؟ عزیز من، خدا بارها بارها، اگر منظورتون قرآنه، برید تو قرآن خوب بخونید، بارها بارها از ما استفاده کرده. ما یعنی قوانین، یعنی خیلی جاها گفته که آقا ما به اونا بدی نکردیم، اونا خودشون به خودشون بدی کردن. یعنی اینکه همین داستان، همین ماجرای آینه است، آنچه که شما انجام میدید بازتابش به شما برمیگرده. آنچه که شما تفکر، یعنی شما با تفکرت به این نتیجه میرسی که تو آدم بدی هستی، باستاب این آدم بدیه اینجوری میشه. تو با تفکراتت، با تحلیلات به این نتیجه میرسی که خدا تو رو دوست نداره، با تو حال نمیکنه. خیلی خب، اگر یه همچین تفکری رو داشتی و به یه همچین جنبندی رسیدی، این باستا به تو میاد، نه از طرف خدا، از طرف اون قانون به تو میاد. خدا اراده نمیکنه که تو زجر بکشی. خدا از زجر کشیدن تو نه لذت میبره نه بهره میبره. یعنی چون این جواب نمیده. مثلا شما فکر کنید الان، آیا شما، من یه سوال ساده بپرسم ببینید این تئوری اصلا جواب میده، آیا شما دزدی را میشناسید که دزد ضبط ماشینه، دزد هرچیه، آیا دزدی رو میشناسید که مثلا گرفتش، نیرو انتظامی گرفتش، حالا هر نیروی گرفتنش، بعد انداختنش زندان، تنبیه هم شده، چه میدونم، حالا یا کتک خورده یا اینکه مثلا یه متزمانی تو زندان بوده اومده بیرون، آیا دزدانی را میشناسید که بعد از یک بار گرفته شدن و بعد آزاد شدن، یعنی بعد تنبیه آزاد شدن، باز هم دزدی کنن؟ دوبار چی؟ سه بار چی؟ صد بار چی؟ من دزدی رو میشناختم که 200 بار گرفته بودنش، به شکلهای مختلف تنبیه شده بود، 201 باری که آزاد شد باز هم رفت دزدی کرد. اگر این روش جواب نمیده، خدا از این متد استفاده نمیکنه. فقط ما رو آگاه کرده آقا آنچه که داری انجام میدی برمیگرده تو زندگی خودت، من باهات کاری ندارم. این خیلی محترمانه تره که خدا رو بذاریم سر جای مقدسش، فکر نکنیم که وایساده داره با من یک به دو میکنه. یه قانون گذاشته، سنت الهی هرگز تغییری نخواهد کرد، این هم تو قرآن نوشته. یعنی یه سنته، یه قاعده است، یه قانونه که داره از ما وقتی صحبت میکنه داره قانون رو میگه. میگه آقا اگر کسی داره بد میکنه، اونا خودشون دارن به خودشون بد میکنن. اگر به من یکی یه روز گفت یه تعریف قشنگ بساز، گفتم به نظر من اگه بخوام یه تعریف قشنگ، اگر بشه، شاید نشه، ولی اگر بشه این تعریف رو گذاشت، من میگم این کائنات وجود داره. بعد یک کتاب آسمانی اومد به عنوان کاتالوگ استفاده کردن از بهره بردن سالم از کائنات. میگه آقا ببین این صفحه یکش نوشته که اگر شما اینوری اینجوری استفاده کنید، این انعکاسا رو میگیرید. من دعواتون، من باهاتون کاری ندارم، اما قوانین رو بشناس. چرا پیامبر میفرستاد؟ برای اینکه شما میبینی مثلا یه نفر میخواد خودکشی کنه، خدا نمیپره وسط بگه عمرن اگه بذارم، نمیذارم. یکی داره ناآگاهی میکنه، بازتاب ناآگاهیش رو از جهان میگیره. یکی هم داره آگاهانه زندگی میکنه، بازتابش رو داره میگیره. یکی داره اینوری میره بازتابش رو میگیره، یکی داره اونوری میره بازتابش رو میگیره. بارها و بارها هم گفته آقا شما خودتون با خودتون دارید رفتار میکنید، من باهاتون کاری ندارم، ولی من برای اینکه دوستتون دارم هی کتاب فرستادم، پیامبر فرستادم که آقا از این فاکتورها استفاده کنید. استفاده نمیکنی، اونجا خوب گوش نمیکنی، بعد که انعکاسش بهت برمیگرده، بابا توی مکانیزم داری زندگی میکنی. وقتی انعکاسش بهت برمیگرده فکر میکنی دلخوری، مثل میمونه که مثلا گفتن آقا قانون گرانش وجود داره، قانون جاذبه وجود داره، یه شی رو ول کنی به علت داشتن وزن و مغناطیسی که داخل سیاره هست، مثلا تو سیاره زمین هست، به خاطر این گرانش، به خاطر این جاذبه، یه شی رو ول کنید میاد به سمت پایین. اوکی، حالا فکر کن این قانون گفته شده، بعد یکی میره از طبقه هشتم بی توجه به این قانون خوشو پرت میکنه پایین. وقتی پرت شد پایین، وسطایی رو که هنوز به زمین نخورده برمیگرده میگه خدایا چرا منو داری اذیت میکنی، من چیکار کردم؟ من تنها کمکی که میتونستم بهت بکنم اینه که کتاب بیارم، پیامبر بیارم، بهت بگم آقا قانون هست، این گرانشه، هرگز خداوند خود را نیازمایید. یعنی قانونی که وجود داره رو آزمایش نکن. تو که میدونی دستو بزنی اینجا آتیشه، چرا این کارو میکنی؟ نه من به رحمت خدا دل بستم. نه دیگه، اگه رحمت خدا، خدا با قانون که نمیذاره باید بگه رحمت من. شما برید استدلالی که من دارم میارم برید تو شاید از پیدایش انسان تا الان 1,000,000 انسان خودکشی کردن و مردن، همشون مردن. بعضیاشون تو دفعه اول و دوم و سوم نمردن، ولی چهارمین بار از دوستای خود من بود میشناختمش، چهارمین بار اصرار ورزید مرد. و نکته جالب، همه اونایی هم که من دیدم خودکشی کرده بودن، لحظه های آخرین مرگشون پشیمون شده بودن. یکی از اون افراد کسی بود که موقعی که من همه رو دیدم و همه اونایی که دیدم خودکش کرده بودن، بعضیشون بالا سرشون رسیدم، دیدم که موقع مردن داد میزد میگم نمیخوام بمیرم، اشتباه کردم، ولی دیگه فرصت تمام شده بود. نه اینکه خدا مقصر بود، نه اینکه خدا باعث شده بود. آقا شما یه ماشین، یه دونه دستگاه چرخ گوشت میگیری، بعد روش نوشته، یه کاتالوگ داره دیگه، توضیح داده، میگه آقا این دستگاه برای چرخ کردن این چیزاست. حالا شما بچه دستشو برمیداره میکنه تو اون دست اون ظرف برای گوشت چرخ کردنه، دستش اگر آسیب ببینه صاحب کمپانی مقصره، نه دیگه، کاتالوگ برات گذاشته. بعضی از داروها رو دیدید که میذارن میگن آقا دور از دسترس اطفال باشه. حالا ما بی توجهیم به این پیامی که داده شده. اگر من بچه، من دیدم یکی از نزدیکای خودمون یه روز اومد دید بچهش تمام اون قرصایی که نباید رو خورده بود، دل و رودش در و مرد. من بی راحتی، این قانونه. ما حالا دوست داریم همه چیز رو احساسیش کنیم، عاطفیش کنیم، مثلا جریان برق رو علاقه داریم مثلا عاطفیش کنیم، قضیه رو هندیش کنیم، بهش شکل احساسی بدیم. نداره آقا، چیزی که نداره تو به زور میخوای بهش یه تعریف احساسی بدی، نداره، نداره. همه میگه من خدای پر رحمت تو کجاست؟ رحمتش تو اون کتابیه که فرستاده، رحمتش تو اون پیامبریه که فرستاده، رحمتش تو اون دفعاتیه که با پیامبرهای مختلف هی توضیح داده، توضیح داده، توضیح داده، رحمتش تو اون خوابی که قبل از اینکه فرداش بری اون آسیبو به خودت بزنی، تو خواب خودت دوروبریات هی بهت پیام داده به شکلهای مختلف، با یه بغض زدن یه ماشین، با یه نمیدونم همزمانی میکنه، با یه دیدن یه فیلم، با یکی یه جمله میگه، یکی میاد جلو تو بگیره مثلا میگه میای بریم امروز شمال، مثلا بی مقدمه، به این شکل‌های مختلف میاد سعی میکنه که به من تو کمک بکنه، اما در اراده ما دخالتی نمیکنه. من این توضیح رو بهت بدم، اونجا بهت گفتم خدا نیست که تعیین کننده است که تو ثروتمند بشی یا نشی، یعنی من تو بخش منفیش و تو بخش مثبتش در هر دو صورتش میگم خدا دخالتی نمیکنه. یه پستی رو من گذاشته، یه استوری رو گذاشته بودم، گفته بودم که این سمت شیطان است، این سمت خداست، یعنی فکر کن سمت چپت خداست، سمت راستت شیطانه. نکته جالب اینجاست که نه خدا جلو میاد نه شیطان جلو میاد، این تویی که به سمتشون میری. ما خیلی جالبه گرایش پیدا میکنیم به یه سری کارها، بعدن خوبه دیگه، نه خدا الان زبون داره که صحبت کنه، نه شیطان زبون داره که صحبت کنه، میندازیم گردن اینا. آقا شیطان، ما از این اخلاقا داریم دیگه، مثلا بریم نمره صفر میگیریم میگیم بابا معلم ما اصلا با من مشکل داره، اصلا من نمیدونم چرا این با من مشکل داره، بهم صفر داد. بعد که 20 میشیم میگم من 20 گرفتم. ما در مورد شیطان و خدا هم همینجوریم، خودم میرم، یعنی من وسط وایسادم، خدا این وره، شیطان این وره. توی کتاب آسمانیش گفته من همواره پشت در قلبت ایستادم و دارم در رو میکوبم تا زمانی که تو در رو باز کنی. یعنی چی؟ یعنی رئیس تویی. وقتی یه چیزی رو سرقفلیشو به تو دادم که دم دقیقه ازت نمیگیرم تا زمانی که تو مرا به طلبی، من برای همیشه آماده هستم، اما زمانی که تو مرا به طلبی. شما کتاب آسمانی رو باز میکنی، در جا مطالبش در تو باور نمیشه، به تو آزادی داد آقا این کتاب قبول میکنی یا نمیکنی. اگر قبول نمیکنی با هر استدلالی، چون خیلی علمی هستی، دانشمندی، نه این حرفا مال قدیمی ها بوده، اگه تو اینو میگی چشم، برای تو کار نمیکنه. بعد بغل دستید میره میگه نه، خداوند بعضی جا حتی به شکل داستان خواسته منو بیدار کنه. شاید برای بعضی از آدم‌های اون زمان‌ها، بعضی‌ها به حضرت عیسی مسیح میگفتن آقا چرا با مثالا برای من توضیح میدی؟ من جاش بودم اون موقع شاید میگفتم که آقا تو نمی‌فهمی که من الان می‌خوام علمی برات صحبت کنم. مثل بچه‌هایی که وقتی می‌خوام یه درسی رو بهشون بدیم، میام تو قالب کارتون، تو قالب داستان بهشون میگیم. حالا اون بخش داستانه رو چسبیدن که آقا این داستان جان کلام رو بگیر که داشته سعی می‌کرد تو رو بیدار کنه. پس تو گرایش داری بری این کارو بکنی، بعد از این که این کارو کردی میخوای مسئولیتشو بندازی گردن کی؟ تو میخوای مسئولیتشو بندازی گردن شیطان، میخوای بگی من نبودم، دستم بود، تقصیر شیطان بود. بعد اگر این ورم به نتیجه خوب نرسی، رشدی که باید رو نکنی، میگن چرا اینجوری شدی؟ میگه خدا دیگه، خدا نخواست دیگه. یعنی نه اونوری مسئولیت از سمت شیطان رو نمیخوای قبول کنی، نه از سمت خدا رو نمیخوای قبول کنی. یعنی من فکر میکنم که اگر من مسئول نباشم زرنگ منم دیگه، برنده منم. در صورت که بازم میگم توی استوری دیگه ای نوشته بودم که آقا افرادی که مسئولیت آفرینش های خود را گردن میگیرن، به عهده میگیرن، قدرت آفرینندگی را در خود بیدار میکنن. ما یه توی فرهنگمون داریم میگیم آقا اصلا گردن نگیری، یا اصلا گردن نگیر، و فکر میکنیم که زرنگیم. آقا کی این کارو کرده؟ من نبودم. گردن نمیگیریم. در صورتی که وقتی تو یه کاری رو تو کردی و میگی من نکردم، همونجا شاید اون لحظه اون آدم از تو بگذرم. هری بزرگترین آسیبی که من میخورم اینه که من در زندگیم کمرنگ میشم، من در نتایجم کمرنگ میشم، من در آفرینش هام کمرنگ میشم، من وجودم در رابطه‌ام اصلا اهمیتی پیدا نمیکنه. برو ببین ذره به ذره این بیمسئولیتی که ما فکر میکردیم زرنگیه، همه جا مسئولیت‌ها رو گردن نمیگرفت. آقا چرا مشقتو ننوشتی؟ آقا اجازه دیشب مامانمون قضا درست نکرده بود، ما گشته بودیم، بعد دیگه ما گشته خوابیدیم، انداختم گردن مادره. من مسئولیتشو نپذیرم از همون بچگی. و وقتی که مسئولیت نتایجت، اتفاقاتت رو نمیپذیری، خب بعد جایگزین کسی رو بیاریم دیگه. آقا اگه تو نبودی این زندگی مال توه دیگه. آقا این نمره 15 که گرفتی، از 20 15 گرفتی، آقا از 20 8 گرفتی که الان رفوزه شدی، این مال توه دیگه. خب اگر بگم من بودم که تنبیه میشم، باید جریمهش رو پرداخت کنم. اگه بگم من نبودم، یکی بوده دیگه. کی بوده؟ آقا راستش کار خدا بود، خدا نخواست. آقا راستش کار شانس بود، ما شانس نیاوردیم، اونا شانس آوردن. تقصیر کی؟ آقا رو راست به خاطر وضعیت کشور بود. آقا رو راست به خاطر دلار بود، من مشقم هفت شد. آقا بالاخره پیدا کنندگیمون بالاست، پیدا میکنیم، یکی رو پیدا میکنیم، میگه آقا من نبودم، ایشون بود. اوکی، توی اون لحظه معلم نگاه میکنه میگه تو مقصر مامانت بوده، مثلا دفترتو برداشته، با لباسات، با کیفت انداخته تو ماشین لباسشویی، شسته شده، خیس شده، شما نیاوردی مشقتو. اوکی، این اصلا راضی شد. ولی از همون کودکی بزرگترین موهبتی که خداوند به انسان داده اون جمله هست، میگه من از روح خود در تو دمیدم، روح که در من دمید. من که یه جسم بودم، جان نداشتم، روح آمد جان گرفتم. پس این روح قدرت خلق داره، قدرت زنده کردن داره. اون روح هنوز تو منه دیگه. فکر کنم مثلا من یه ساختمون بودم، خدا میگه مثلا میگه من روح خود دارم. فکر کن جریان برق بوده، حالا برقه اومده تو من، آیا من از این برقی که در وجودم داره همجوری گردش میکنه، اگر بخوام یه لامپ از خودم بگیرم، از این انرژی که دارم میتونم بگیرم؟ آره. پس اگر این میتونم از این انرژی به لپتاپ بدم، به تلویزیون بدم، به ساختمون بدم، به نور بدم؟ آره. فکر کن اینجوری در نظرش بگیر. پس من چه کار میتونم بکنم؟ همون کاری که خدا با من کرد میتونم با اشیا بکنم، با چیزها بکنم، با زندگی بکنم. اگر خداوند قدرت آفرینندگی خودش را در من دمید، پس اون قدرت در من هست دیگه. من هم با توجه به هر چیزی از جمله رویاها میتونم آنجا را جان بدم، حیات بدم، زندگی بدم و بیافرینم. حالا فکر کن کسی که مسئولیت نمیپذیره از این موهبت بی بهره میشه. حالا گیریم که معلمم انداختیم گردن مادره و معلمم اون روز از من گذشت، ولی چیزی که از دست میدم در مقابل امنیتی که مثلا معلم یه دونه مثلا منو نمیزنه یا یه مشق اضافه بهم نمیده، اون با این قابل قیاس نیست. باور کنید افرادی که مسئولیت نمیپذیرن، انسانهایی که مخصوصا در اولویتشون یه چند قشری هستن که مسئولیت نمیپذیرن، اونهایی که همه چیز را میخوان ربط بدن به خدا، تمام نداشته هاشون و نرسیدن هاشون رو میخوان به خدا مرتبط کنن. به بدشانسی هم وقتی مرتبط میکنی بازم مسئولش خداست دیگه. خداست که یه دنیایی رو آفریده که چی به چیه دیگه، هر دم بیله دیگه. چه دبی سیچلیه، یه نفر هیچ زحمتی نکشته یه دفعه پولدار میشه، یه نفر همش داره زحمت میکشه هیچی نمیشه. پس دومیش هم که ربط به خدا داره. یه سری عوامل مثل پشتوانه و پارتی و فلا اینا هم باز مسئولش خداست. چون نگاه کن این آدمه وقتی به دنیا اومد پدر داشت، مادر داشت، پشتوانه داشت، پارتی داشت، ارث داشت، هزار تا چیز داشت. این بدبخت که به دنیا اومد هیچی نداشت. اینم مسئولش خداست، چون که خودش که درست نکرده که، همه چی دست خداست. چرا یک انسان با خدا میره تو جنگ، ازش دوری میکنه، متنفر میشه؟ به خاطر همین مزخرفاتیه که ما، یعنی مسئولیت رو نخواستم بپذیرم، فکر کردم به نفعم اینجوریه که نپذیرم. حالا مسئول بعد یکی رو با آقا ما مثلا ماشین سوخته، باید یکی رو اعلام کنه دیگه. آقا این ماشین که خود به خود که نسوخته، آقا یکی باید بیاد گردن بگیره. من که نیستم، داداشمه، بابامه، عمومه، داییمه، و من بهترین شخصی که نمیتونه از خودش اینجا دفاع کنه خداست. هر چی شد میندازم گردنم. برو نگاه کن، مصاحبه میکنم با بعضی از زندانیا، طرف مثلا قتل انجام داده، چه میدونم هزار تا داستان انجام داده، بعد باش مصاحبه میکنیم که خدا از اولم با ما حال نکرد، من موقعی که اومدم اینجوری شد اونجوری شد. خیلی خوب، الان باش فهم میکنیم این بیمسئولیتی برای ما شده قانون، و افرادی که مسئولیت را میپذیرن قدرت آفرینندگی در درونشون دوباره متولد میشه، از بزرگترین موهبت خداوند استفاده میکنن. حالا میای تو جزئیات، مسئول تمام اتفاقاتی که در زندگیم به وجود میاد و من باهاش مواجه میشم کیست؟ منم. اگر کسی به من بی احترامی میکنه، مسئول بی احترامی که داره به من میشه کیه؟ منم. چطوری؟ به این صورت که من میپذیرم اولین باری که به من بی احترامی شد، من بلد نبودم ازش عبور کنم، من تعریف درستی نداشتم، من رد شدن از اون رفتار بعدی که با من میشد رو بلدش نبودم، ضعیف بودم تو تعریف، تو عبور کردن، تو نوع نگاه. یه جوری نگاه میکردم که هرسم میگرفت، بلد نبودم یه جوری نگاه کنم که این جمله طلایی بیاد که طبیعیه، همه آدم ها که نمیشه مؤدب باشن، یکی هم بی احترام باشن. من باید یاد بگیرم بپذیرم اینم کنار ما زندگی کنه. بابا تو جنگل چند مدل جانور و گیاه و حیوان و پرنده و چرنده و همه مدل هست، همه پذیرفتن. آقا من اگر مار، اگر من شیر سلطان جنگلم، ایشون مثلا کروکودیل هم اجازه دارن زیست کنن. پذیرفته دیگه. ولی من در انسانیت خودم میگم وقتی که من هستم با این طرز فکر، بقیه هر کی غیر از طرز فکر منه حق زندگی نداره. و میگه آقا تو رو کی آفریده؟ خدا آفریده. نه بیا من درستت کنم. من اینو یاد نگرفتم که آقا بی ادبم باید باشه. اصلا در دنیای دو قطبی همه که نباید مؤدب باشن، که مثل اون که همش روز باشه، و این زندگی کسل کننده میشه. خود خدا گفت ما شب را برای آسایش شما آفریدیم، که شما شب در آرامش بخوابید و دوباره انرژی بگیرید برای فرداش. بابا خود خدای این دنیا را آفریده. من میگم نه، اینجوری نیست. و میخوام بهت بگم این چون بلد نبودم اولین بار. ببین با هر چیزی که اول بار لیست بگیر، تمام چیزایی که امروز تو زندگیت میبینیش و میگی ای بابا، همه ی همون چیزاییه که اولین بار وقتی رخ داد تو بلد نبودی چجور تعریفشون کنی. برای اینه مونده، همیره میاد تا زمانی که تو یاد. مثل چی میمونه؟ مثل امتحان میمونه، مثل امتحان آیین‌نامه میمونه. آقا شما بلدش نیستی، میری پیش من. حداقل خودم اینو دیدم، رفتم برای گواهی نامه امتحان دادم، خدا شده هر بار که من رفتم، چون من مثلا از 20 امتیاز مثلا هی کم میگرفتم، این من فکر کنم 12-13 آخر داشت آروم آروم داشتم به این نتیجه میرسیم من خنگم، 12-13 بار من رد شدم. و بعد اون اتفاقی که واسه من افتاد این بود که تا تمام دفعاتی که من اشتباه جواب میدادم، هیچ وقت پلیس، حالا راهنمای رانندگی، اون افسری که بود یا اون قانون، هیچ وقت با من ملاحظه نکرد مثلا مدارا کنه بگه نه این پسره 13 بار اومده ولش کن میگه. اصلا روزی که من قبول شدم روزی بود که من قبلش واقعا جدی خوندم و قبول شدم. پس اگر چیزی در زندگیت هی تکرار میشه به یاد این حرف من بیفت، یادش بگیری، حلش کنی، دیگه تکرار میشه. من 13 بار اون سکانس رو تجربه کردم. آقای خلعتپری، آقای نمیدونم رضایی، خانم محمدی، اینا لیست 10 نفرهایی بود که میرفتیم تو کلاس امتحان افسر میگرفت آیین نامه رو، بعد مثلا بعدش بلافاصله که میومدیم همون 5 دقیقه بعدش مثلا گفت آقای خلعتپری رد شد، آقای فلانی قبول شد. 13 بار این سکانس تو زندگی من تکرار شد و من خب چون الان یادم افتاد، من دقیقا یادمه این 13 بار، یعنی 12 بار که رد شدم دفعه 13 قبول شدم، من 12 بار خدای من شاهده این 12 بار یا از افسر ایراد گرفتم، یعنی پیش خودم ها مینداختم گردن افسره، گفتم این نگاه کن ببین تو رو قرآن با به چیزی گیر میدادم که الک همش میخواستم نشون بدم که ای کاش میرفتم در یک آموزشگاه دیگه، ای کاش این کتاب قبلی ها بود اون قدیمی ها خیلی بهتر، ای کاش همه اینا. هر بار گردن یه آخر سر گفتم بابا مسئول کیه، من نخوندم، با خود 2 دقیقه شفاف و رو راست باشی میفهمی، آقا من نخوندم که نمره نمیگیرم دیگه، مثلا برای اون افسر قیافه من خوشش نمیاد که 13 بار داره منو میبینه، والا اون دوست داره یه تنوعی باشه و یکی با یه شکل دیگه ای ببینه، ای منو داره ببینه عین آینه دق میرم روبرش میشینم میگه بازم تویی، میگم آره منم. پس با من خصومتی نداشت، من مسئولیت نمیپذیرفتم. این موضوع هم خداوند فقط برای چه کسانی ثروت را اراده کرده، چه کسانی به دستور خدا حق ثروتمند شدن را ندارند. برو نگاه کن تو زندگیت هیچ جایی نبوده تا خدا رو صدا نکنی بخواد به زور بیاد تو زندگی دخالت کنه. اگر میگه بخواهید، اگر میگه بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، یعنی میگه ببین من وایستدم کنار، تو باید بخوای، این چیو داره نشون میده؟ یعنی که من دخالت نمی کنم، در هیچ چیزی دخالت نمی کنم، نه اینکه ثروت رو، نه ثروت رو که پیش خودم نگم دارم، کلیدش رو خودم تعیین میکنم به کی بدم که ندم، بعد عشقم که مثلا تو یه عشق تو زندگیت بیاد یا نیاد، جفت روحی، نیمه گم شده روحی، دیدی این چیزهایی که میذارن توهمات. بعد مثلا من یکی دلایلی که میگم طرف میگه مثلا آقا شما با جفت روحی یا نیمه گم شدت اون کیس الهی که برات انتخاب، اگر من سرنوشتم نوشته نشده میشه بگی خدا چجوری برداشت کن؟ خب اینو یعنی جفت روحی و نیمه گم شده و فلان و بیسار فرکانس رو قبول دارم هم مدار بیاد تو زندگیت، اونم بر متناسب با مدار اون موقعته، اما اینکه خدا مثلا اینو زمانی یه جفت روحی برات میذاره که قبلش مثلا برای تو نشسته نوشته تو از این خیابون میری تو اونجا تا تهش بعد با صورت میخوری تو دیوار بعد یه جفت روحی پیدا میکنه. اگر خدا از قبل نوشته باشه برات، خب یه کیس متضاد تو رو هم یه جنس مخالف هم برات انتخاب میکنه. اگر نه همچه چیزی نداریم دوست عزیز من. وقتی که زندگی رو خدا بهش به زندگی دستور نداده که سمت چپ برو یا سمت راست برو، آزادی به معنی واقعی کلمه، در این حال بازتاب این آزادی و حق انتخابی که داری رو مسئولش داری که چی رو داری انتخاب میکنه. پس توی این امور خداوند دخالت نمی کند. میرسیم سراغ یکی از اصلی ترین مواردی که تقریبا همه آدم ها باش درگیر هستن و گرفتارشن، چیزی به نام چجوری. بزرگترین، میتونم به جرأت بگم بزرگترین مانعی که باعث میشه یک انسان رویای خودش رو در وجودش تجربه نکنه، حسش نکنه، هی بهش سر نزنه و بهش توجهی نکنه. چرا نمیتونه این کارو بکنه؟ چرا نباید این کارو کنه؟ چون انسان میگه تا وقتی من ندونم چجوری، وقت گذاشتن برای رویا و پرداختن بهش یک کار احمقانه است. این استدلال ما آدم هاست. حالا بریم سراغ چجوری. برای ثروتمند شدن دانستن اینکه چجوری ثروتمند شویم چقدر مهم و ضروری است. چجوری ثروتمند بشه؟ یعنی این یکی از بازدارنده های بزرگی. مثلا من میخوام به یه رویایی توجه کنم، این رویای من رویاییه که مثلا من خیلی دوستش دارم، ولی خب بر مبنای شرایط فعلی من، بر مبنای واقعیت امروزی من نیست این رویاه. مثلا من عدد مالیم داره میاد تو زندگی ما 1,000,000 تومنه، توی مستاجری توی اتاق کوچولو دارم زندگی میکنم، ولی رویام داشتن یک ویلای لاکچریه، یک خونه بزرگه، یک ماشین آنچنانیه، یک بیزینس وسیعه، یک زندگی آنچنانیه. خب این رویایی رو که من میخوام در ذهنم داشته باشم با این وضعیت موجود، چون همخوانی ندارد، من این رویا را بهش توجه نمی کنم. و وقتی به رویات توجه نمی کنی، رویات اگر جان ندارد چون تو بهش توجه نکردی که جاندار بشود. حالا چرا این کار رو نکردم؟ چون اگر من میخوام به رویام فکر بکنم، هم دیگران هم تو ذهن خودم میگن چجوری؟ حالا مثلا تو نشستی داری باز خودت فکر میکنی به اینکه تو یه آدم حسابی هستی، یه زندگی لاکچری میاد تو زندگی داخل، خب به من بگو چجوری. تا وقتی که انسان خودش رو متقاعد نکنه، اصلا خودتو فقط باید متقاعد کنی، چون نه مخالفتی از طرف خداست نه از طرف دنیا. اون زندگی که به عنوان رویا در ذهنت داری و اصلا بهش نمیتونی، جرأت نمیکنی بهش توجه کنی، آیا کسی هست در این سیاره که اونجوری داره زندگی میکنه؟ بله، بسیاری هستن، فقط یه نفر نیست، خیلی هستن که دارن زندگیش میکنن. خیلی خوب، پس برای کائنات یا برای خدا چه فرقی داره اون زندگی رو اونجا بکنه یا تو جای دیگری به جای اون باشی؟ مثلا چه فرقی داره الان یه خونه آنچنانی مثل قصره، مثلا در تهران 2,000 تا خونه اینجوری هست مثلا، حالا مثلا برای خدا و دنیا چه، برای کائنات چه فرق داره مثلا اصغر آقا اون تو نشسته یا من برم اونجا بشینم؟ چه فرق؟ پس نه برای خدا فرقی داره، نه برای کائنات فرقی داره. واسه مردم هم الان مثلا اون 2,000-3,000 تا خونه گرون قیمتی که اونجا هست، آدم ها توش دارن زندگی میکنن، تو تهران هست، مثلا مردم صبح به صبح برن اونجا شعار میدن شما نباید اینجا باشید، ما مخالفیم، ما مخالف، کسی کار داره؟ همه پذیرفتن اینا حقشونه، اینا اینجا میگه مال ایناست. چه ماشینای گرون، مثلا تا حالا دیدید مثلا یکی داره با یه مازراتی رد میشه، همه بیان پلاکارد بگیرن مرگ بر تو باد، تو نباید داشته باشی، بعد مثلا اسم طرف اصغر آقا، اصغر آقا نباید داشته باشی، مثلا محمد آقا شما باید داشته باشی، و محمد آقا رو زوری بفرستن بره تو مازراتی، اصغر آقا رو از ماشینش بکشن. میگه کی کار؟ پس برای مردمم فرقی نداره. واسه فامیل چه فرقی میکنه که مثلا خود کل فامیل ثروتمند نیستن، بعد یه ثروتمند دارن تو فامیل مثلش اسمش اصغر آقاست، مثلا دلخور اصغر آقا، و بعد مثلا همه بیایم بشینیم رأی بدیم به محمد آقا، محمد آقا شما باید ثروتمند فامیل ما باشی. چه فرق؟ هر کی ثروتمند بشه اینا میگن تبریک میگیم، تبریک میگیم. پس برای خدا که فرقی نداره، برای کائنات هم که فرقی نداره، برای مردم هم که فرق نه، برای کی فرق داره؟ مثلا من دیگه آخه من چجوری واقعا من میخوام به اون خواستم برسم؟ چجوری من میخوام به اون رویاهام برسم؟ تو به من بگو چجوری من بلندشم یه کاری بکنم. من بهت میگم هیچ چجوری در دنیا وجود نداره که از روز اول برو از تمام آدم های موفق تو هر عرصه، تو هر عرصه برو مثلا به موفقیت ها، مثلا من حالا امروز اسم هیتلر میاد، من با شخصیتش و آدم کثیفی بود و اینا کار ندارم، با بخش موفقیتش که خیلی کشورها رو فتح کرد و فلان، مثلا برو از روز اول که موقعی که سرباز بود تو سری خورم بود، برو بهش بگو مثلا میدونستی دقیقاً جز به جز اول کدوم کشور رو میگیری، بعد کدوم کشور رو، بعد با کدوم بحران ها روبرو میشی، بعد چه واکنش هایی نشون میدی، بعد کیا میان تو دار و دستت، بعد کیا از دار و دستت بهت خیانت میکنن، مثلا اینا رو میدونستی؟ بهت میگه نه. برو به آرنولد شوارزنگر بگو دوست عزیز شما میدونستی از روز اول که اومدی بری باشگاه ثبت نام کردی، کارت ملی دادی اونجا داشت مینوشت مثلا اسم و فامیل تو، اون روزی که ثبت نام کردی شما میدونستی دقیقاً از کجا چجوری میای میری به موفقیت میرسی؟ میگه نه. برو به چه میدونم، برو به بیل گیتس بگو، برو به وارن وافت بگو، از روز اول میدونستی؟ میگه نه نمیدونستم. برو به نمیدونم ایلان ماسک بگو، بگو آقا دوست عزیز شما میدونست از روز اولی نقشه رو تا اینجا میگی؟ نه بیا خود من بپرس، من روز اول نمیدونستم والله قسم. تلفن اولی که به ما شد گفت آقا یه دونه ویدیو یه دقیقه ای از خودت بگیر، دو دقیقه ای از خودت بگیر، ما ادیت کنیم بذاریم تو پیج. پیج ما کلن 400 نفر فالوور داشت، ما یه ویدیو گرفتیم، همیشه با خنده به بچه ها میگم با پیجامه انگار بوده این ویدیوه. ما اصلا نمیدونستیم چجوری، من اصلا نمیدونستم، مگه من میدونستم چجوری باید توی فرانسه، آلمان، ایتالیا، عراق، دبی، کانادا، آمریکا، نمیدونم کشورهای همسایه، توی کشور مثل سوئیس، سوئد، بلژیک، هلند، همه این کشورها، حالا بریم تو شهرستانامون، تو تمام شهرستان، من اصلا تو هیچ کدوم از اینا تا حالا نرفتم. من کل جایی که رفتم، رفتم شمال و برگشتم، هیچ جا دیگه نرفتم، نمیشناسم، اصلا بلد نیستم. من میدونستم اصلا گیریم که میخواستم بنویسم چجوری، میدونستم اصلا راه فرانسه نمیدونم کدوم بره. مثلا من یه روزی خنددار بود، مثلا یکی بهم گفت بیا فلان کشور، گفتم دریایی زمینی راه داره، خندید به من، مثلا نمیدونستم چجوری. و یه مدل دیگه چجوری رو بهت بگم که قانون چجوری رو بدونی، تو توجه میکنی به چیزی تا اینجاش سهمتون، بقیه چجوریش با جهان هستیه. از کوچکترین چیزها تا بزرگترین چیزها، اگر این جلسه رو درک بکنی، وقتت و انرژیت را در مورد چجوری دیگر هدر نمیدهی. یکی میگه آقا من قانون رهایی رو نمیدونم، من پذیرش رو نمیدونم، من این موضوعات رو نمیدونم. و یکی میگفت که به من توضیح بده، من توی این یه دونه سوال میخوام اینا رو برات برطرف کنم و بهت بگم که خداوند اگر در قرآن گفت ان سعیکم لشتا، یعنی چی؟ یعنی تو انرژی هات پراکنده است. چرا پراکنده است؟ چون داری خیلی بخش عمده ای از انرژی هات رو جاهایی میذاری که اصلا توش تو هیچ نقشی نداری. من داشتم دیروز به یکی توضیح میدادم که دوست عزیز من، قانون رها کردن تعریف سادهش اینه، در واقع یه سری چیزها هست که دست تو نیست، توهم کنترل داری، اون توهم بذاری کنار میشه رهایی. یعنی تو هیچ اختیاری تو موضوع نداری یا هیچ کنترلی، هیچ قدرتی هم نداری یا فقط توهمشو داری. مثل مرور خاطرات گذشته، تو هیچ اون چیزی که شکل گرفته شکل گرفته، مثلا یکی 15 سال پیش زده در گوشت، حالت هم گرفته، حالا تو مغزت داری باهاش میجنگی، نه این چه کاری بود تو کردی، چیزی عوض نمیشه، تو توش هیچ قدرتی نداری. در مورد فرداها، استرس و استراب، هیچ قدرتی نداری، داری انرژی تو هدر میدی واسه چیزی که دست تو نیست، اختیاری که نداری توش. جبران خلیل جبران یه متنی مثل شعر میگه که این خیلی بهت کمک میکنه که خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر بدم. من چه چیزی رو نمیتونم تغییر بدم؟ هر چیزی غیر از درون خودم را نمیتونم تغییر بدم. و تو پاراگراف دومش میگه و شهامتی بده که تغییر بدم آن چیزی را که میتوانم تغییر بدم. چی رو فقط میتونم تغییر بدم؟ باورامو، طرز فکرمو، دیدگاهمو، درونیاتمو. و تو پاراگراف سوم میگه و دانش، شعور و آگاهی بهم بده که تفاوت این دوتا رو بفهمم که آقا من چه چیزایی رو میتونم عوض کنم، چه چیزایی رو نمیتونم. این خود قانون رهاییه. یعنی وقتی من فهمیدم که افکار تو رو نمیتونم عوض کنم، میام اینجا سهممو انجام میدم، میرم به زندگی میرسم. اگر اما این شعور رو نداشته باشم که آقا من فقط میتونم بیام درس رو بدم، از بیرون تو هر چیزی که لازمه رو بهت بگم، اما خودم رو کشتن ندم. یه چندین جا خدا تو قرآن هم حتی به حضرت محمد میگه آقا درستو بده بکش کنار، ولش کن. بعضیا انگار مهر خورده به گوشاشون و چشماشون، خودتو نکشی ها. بعد میبینه داره دست و پا میزنه، میگه آقا میخوای یه سوراخ کن برو تو دل زمین، میخوای برو تو خال آسمون. بعضیا نمیشنون، نمیخوان. خودتو خسته نکن. خب وقتی من اینو بفهمم، فکر کنید تفاوت، هم مثال در مورد خودم بگم، من میدونم که آقا من میتونم در مورد خودم شهامتی از خدا میخوام تا تغییر بدم اون چیزی رو که میتوانم. مثلا چی؟ من سهممو انجام میدم، تمام آنچه که به زندگی من رونق داده رو به تو میگم، بقیهش رو دیگه ول میکنم. جلسه که تمام شد خدافظ، دیگه به این فکر میکنم خب حالا اینا گرفتن فهمیدن زندگیشون رو عوض میکنن، من همیشه رو گفتم و نکنه اونو یه ذره فکرشون بره به یه جای دیگه، نکنه خوب تمرین نکنن، اینا رو رها کنم. چه رها کنم؟ چه برم بعد از کلاس برم دو ساعته تو استرس و فشار و ناراحتی و قصه، حالا با نیت خیلی که اوخی اینا هم نوعای منن، هم کشورای منن، اینا همه هم شهریای منن، اذیت نشن خود. همه اینا در هر دو صورت فرقی نمیکنه، در هر دو صورت فرقی نمیکنه. خب قانون رهایی چجوری کمک میکنه؟ من رها میکنم آن چیزی را که در اختیار من نیست. به چی میچسبم؟ آن چیزی که حیطه اختیارات منه، درونیات خودم. نوع نگاه هم بهم کمک میکنه. بعد از کلاس خدا حافظ میرم به زندگی میرسم. بهترین معلم کسیه که اگر داره درس کیف کردن و عشق و حال و زندگی و لذت و شادی رو میده، بعد از کلاسش بره خودش شادی کنه، بره لذت ببره، بره زندگی کنه. این بهتر معلمه. معلم باید رفتارش با گفتارش بخونه. معلمی که میگه آقا عزت نفس یعنی که خودتو خیلی دوست داشته باش، نباید بعد از کلاس دیگرانو به خودش ترجیح بده، وگرنه این معلم حرفش با عملش نمیخونه. بهتر. بعضی از دوستان میام میگه من پدر مادرم مثلا بچه‌مو چجوری تربیت کنم، گفتم مثلا میخواست بگی به بچه هم میخوام بگم که خودشو خیلی دوست داشته باشه، گفتم بزرگترین راهش اینه که خودتو خیلی دوست داشته باشی، چون بلندی صدای رفتارت ای پدر ای مادر انقدر زیاده که بچه صدای گفتارت رو اصلا نمیشنوه. وقتی بچه، من بچه باشم تو بچه باشی، وقتی ببینیم پدره به خودش میرسه، هوای خودش رو داره، با خودش خیلی حال میکنه، از خودش بودن خیلی خوشحاله، همش تو فکر اینه که چجوری بهتر زندگی کنم، ورزش میکنه، ای به خودش رسیدگی میکنه، میوه میخوره، همش خودش رو در اولویت قرار میده، به خودش احترام میذاره، من یاد میگیرم دیگه، او الگوی منه دیگه. آن کاری را که با خودش میکند را من یاد میگیرم، نه آن کاری که با من میکند. پس منم همین کارو میکنم و وقتی رها میکنم، علت تعریفیه که گذاشتم. باید معلم خوبی باشم، چیزهایی رو یاد بدم که دارم انجامش میدم، برای اینم است که خدا رو شکر دارم رشد میکنم. پس چجوری؟ یه بار دیگه این یتیکه هم یه دو سه دقیقه در مورد این موضوع من توضیح بدم، در مورد چجوری. ببینید من بهتون بگم چجوری توجه منه به یک چیزی، حالا اون چیز یک فکر، یک سوژه است، یک موضوع، یک شخصیت، یک حالت، یک هویت. مثلا یه هویت به خودم گرفتم، دارمش توجه میکنم، من دست من نمک نداره، من دارم به این موضوع توجه میکنم. شما به من بگو با این که من اصلا دوست ندارم دستم بی نمک باشه یا آدم های ناسپاس بخورم به پست زندگیم، من همش دارم توجه میکنم به این که دیدی اونجا این همه خیر کردم، این همه خوبی کردم، دستم رو گاز گرفت، اونجا این همه براشون کار کردم، این همه برای اونا انجام دادم، هیچ کدومشون هوای منو نداشتن، ببین اونم اومد با ناسپاسیاش دل منو شکوند و رفت. من دارم به اینو توجه میکنم، با توجهی، با فکرام، با مرور خاطراتم، با استدلالهایی که میارم، همه اینه توجه به چی دارم میکنم؟ به اون شخصیت دست من نمک نداره. اوکی؟ برای هفته آینده من نمیرم برنامه ریزی کنم که یه آدم ناسپاس دیگه هم بخوره به پست من. کلن در این سیاره 40 آدم ناسپاس وجود دارن، من نمیدونم چی جوریه، انگار من فراخوان دادم این 40 میان تو مسیر زندگی من. پس من به اینکه دست من نمک ندارد توجه میکنم، چگونگی خلق این سکانس ها که هی توش با ناسپاس ها مواجه بشم را جهان برام فراهم میکنه. حالا من گفتم دستم نمک نداره، بیا شخصیت های دیگر بگیم. من بیچاره، همش تو موقعیت هایی قرار میگیرم که بگم دیدی من بیچاره، من قربانی، همش تو فضا، با این که نمیخوام هیچ کس نمیره پول بده اسبابش رو فراهم کنه بگه آقا بی زحمت این پولو بگیر، ساعتامون هم با هم فیکس کنیم، یه هفته دیگه بیا حال منو بگیر، یه هفته دیگه بیا به من بی احترامی کن، من به این که مورد بی احترامی قرار میگیرم هی توجه میکنم، اسبابش را جهان برام فراهم میکنه. همین منفیه رو دیدی؟ من مثلا بذار چند تا دیگه مثال بزنم. من به این که بازار من همش با چک برگشتی مواجه میشم بهش توجه میکنم. فهمیدیدم که دیگه توضیح دادم چجوری من با یه چیزی به یه چیزی توجه میکنم، توش گیر میکنم، چون بلد نیستم تعریف درستی ازش بسازم، توش گیر میکنم. انگار یه معما به شما دادن، تو معماه تو جدول گیر کردی، مثلا معلم و شاگردا همه بزرگ شدن رفتن، تو هنوز گیر کردی. انگار توی گیم دیدید میری مرحله بعدی، توی مرحله دو گیر کردی، همه رفتن، اصلا بازی های جدید اومده توی این پلیستیشن یا موارد این چنینی، هنوز شما توی مرحله دو گیر کرده. میگن توجه، توجه درگیر. پس من یه موضوعی برام اتفاق افتاده، یکی اومده بهم بی احترامی کرده، به بی احترام شدن، به بی احترامی دریافت کردن من هی توجه میکنم. حالا دیگه این توجه من از آن چیزی که روش توجه میکنم هی میآفرینه، هی جهان اسبابش رو فراهم میکنه. پس تمام اینا رو برید لیست کنید، چه چیزهایی هست که شما هی میبینید میگه ای بابا، مثل فقر، مثل بیپولی، مثل نمیدونم طرد شدگی، مثل هر چیزی که هرستو در میاره. همش تئوریش اینیه که برای توضیح دادم، تو بهش توجه میکنی جهان چگونگی آفرینشش رو برات ایجاد میکنه. دنیا باید لج نمیکنه، شما داری با توجهت یه چیزی رو سرچ میکنی تو گوگل، تو گوگل کائنات. کائنات هم به این نگاه نمیکنه که شما چرا گفتی سرطان، دوستش داری، بدت میاد، داری تحقیق میکنی، دکتری یا دیوونه ای یا هر چیزی که هستی، فرقی نداره. اصلا شما برید نگاه کنید تو گوگل، هر کی هر چی سرچ کنه گوگل اصلا دعوا نمیکنه، نه شما اسمت امیره، نه من به شما جواب پس نمیدیم، کاری نداره با چیزی. کائنات هم اینجوریه، شما به هر چیزی که توجه میکنی انگار داری سرچش میکنی، جهان از همون بهت میده، هی برات اسبابش رو فراهم میکنه. کسی که رو پیرهن سفید حساس میشه بهش توجه میکنه که کثیف نشه، حالا اینکه با عشق داری توجه میکنی یا با تنفر توجه میکنی، بازم برای دنیا فرقی نمیکنه. به هر دلیلی با عشق میزنم تو گوگل سرطان یا با تنفر میزنم، برای دنیا چه فرقی میکنه؟ برای گوگل چه فرقی میکنه؟ کسی که رو پیرهن سفید حساسه، کسی که رو شستن ماشین بعد از کارواش دیگه بارون نیاد حساسه، دیدید هر بار با این موضوع روبرو میشه. حالا اگر بارون نیاد، یکی داره گلا رو آب میده، کثیف میکنه ماشین شما رو، یا پرنده رد میشه، به هر دلیلی فرقی برای دنیا نداره. پس اگر این سیستمه، این یه مکانیزمه، در مورد رویاهات هم اینجوریه. ما رویاها رو فکر میکنیم، ما رویا یعنی چیزهای خوب، رویا تصویریست از آینده که من انتخابش میکنم. حالا میتونه من مثلا یه رویا دارم، رویای من اینه که 5 سال دیگه پدرم پس گردنی بزنه به من، این یه رویاه دیگه. بعضی فکر میکنن رویا یعنی پولدار شدن، رویا یعنی عاشق شدن، خوشبختی زندگی، ازدواج. اصلا اینجوری نیست. هر آن چیزی رو که شما هی دارید تجسم میکنید تو ذهنت، دارید تخیلش میکنید، بهش میگیم رویا. چیزیست در جلوتر از من که قرار است به وجود بیاد و من با توجهم دارم انتخابش میکنم، چه خواسته چه ناخواسته. مثلا به بعضی میگه آقا بیا به رویاهات فکر کن، میگه نه این کار دیوونگیه. بعد میاد به مثلا به رویا، یعنی فکر میکنه به چیزهای خوب فکر کنه، بعد همون آدمه صبح تا شب داره به رویاهای منفیش، حالا اسم منفی بذاریم بهتره، داره به اونا توجه میکنه. وای من میدونم 2 سال دیگه، داره تصویر ذهنی میگیره، 2 سال دیگه کس کارم از دست میدم، تنها میشم، این مغازمونم از دست میدیم، این ماشینم میره، سلامتیم هم دیگه به میره. تو داری به رویا توجه میکنی، این هم رویای دیگه، فقط رویایی است که به نفعت نیست. چطور این عاقلانه است و منطقیه، ولی اگر چیزی رو فکر کنی که به نفعته، نه دیگه این دیگه توهم زدیم. زندگی الان خوبه، سالم و سلامتی، پدرت هست، مادرت هست، الان زندگی الان داریم که این همه سلامت دور دارم میچرخن، تو میشه تصویر ذهنی میگیری وای من میدونم 1 سال دیگه اینا نیستن، بعد من بدون اینا چیکار کنم؟ خب تو داری این کارو میکنی، تو داری به این توجه میکنی، به این رویا. چطور اونجا عاقلانه است، ولی اگر به نه مثلا به این فکر کنی که زندگیتون از هر جهت بهتر شده، این غیر عقلانیه. امیدوارم که از این مطالب استفاده کنید، بارها و بارها این کلاس رو تکرار کنید، مخصوصا بخش آخر چجوری. و درخواستم ازتون اینه که حتما مثالهایی که در مورد چجوری آوردم، اگه میخوای یه بار برای همیشه این بخش در تو درمان بشه، 2000 تا مثال بنویس که تو فقط توجه کردی بدون این که کوچکترین کمکی کنی اسبابش و چگونگیش را دنیا فراهم کرد. بعد این برات اثبات بشه دیگه به چجوریش که اصلا سهم تو نیست و الکی خودت رو درگیر کرده بودی فکر نمی کنی، انرژیت اونجا هدر نمیره. دوستتون دارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم که ملاقات کنید، اون هم دیدن خود حقیقیتونه. موفق و پیروز باشید.